شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده به خاطر شرکت شما در برنامه در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
صحبتون بخیر آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم.
بفرمایید.
اول یه مقدمه هم عرض کنم، خسته نباشید از همه زحماتی که برای مردم کل فارسی زبانان میکشید. فقط من یه نکته رو عرض کنم، من قبلا تو رادیو ایران هم مزاحم شما یک بار دو سال پیش شده بودم، اما خیلی دشواره، شاید بیش از دو ماه متاسفانه ایران موفق نشدم. آیا موضوع خاصی هست؟ یعنی باورم کنید اگر میگم صد بار، شاید بیش از با تماس گرفتم و موفق نشدم.
بله، من اجازه بدید این نکته رو عرض کنم. با وجودی که این رادیو ظرف 9 ماه ازش گذشته، حجم یا تعداد اون کسانی که در ارتباط با ما هستن، عددش دقیقا تو فیسبوک 8 برابر اون رادیویست که 16 ساله که در کاره، و بنابراین همیشه 5 تا خطی که ما ناچار بیش از اونم نمیتونیم قاضی بشیم، همیشه پره. یعنی اصلا فرق نمیکنه ساعتش، و این نشون دهنده این است که اگر فرض بفرمایید تعداد تلفن‌ها به اونجا 10 تا بوده، اینجا 200 است. اون مسئله است که الان سبب شده بسیاری مانند شما عرض کنم که یک چنین مطلبی رو بیان میکنن. البته خودشون خوشبختانه متوجهن که حکایت است و نه شکایت، ولی هیچ راهی متاسفانه وجود نداره. وقتی 100 نفر تلفن میکنن، 5 نفری که من افتخار پیدا میکنم باشون صحبت کنم، دوستانی هستن که به یه ترتیبی اینجا جا گرفتن و اون 95 نفر دیگه نه. از باید متاسفم، ولی واقعا بیشتر از روزی 4 ساعتم نه درسته و نه من هم آمادگی دارم که بتونم این برنامه رو داشته باشم، و اصولا چنین کاری شاید ممکن است مگر یه راه‌های دیگری پیدا کنیم میتوان دربارش هم فکری شده. ولی به هر حال سپاسگزارم از توجهتون.
بخوش شکایت نکردم، کوتاه میکنم صحبت که به دوستان دیگه اگه فرصتی باشه برسید. من یه موضوعی رو دو سال پیش البته اصلا یادتون نیست که بابت ازدواج بود، عرضم به حضور شما. فقط یه اتفاقی که افتاد، ما با پارتنرم به این نتیجه رسیدیم که با هم ازدواج کنیم، منتها از اونجایی که ایشون قصد مهاجرت داشت و ما تقریبا 2 ماه ازدواج کردیم. اما موضوع ما این بودش که حضرت عالی همیشه میگفتید که مسئله جنسی باید بعد از ازدواج بشه، و این اتفاق من در لوحه کارم قرار دادم. منتها موضوعی که یه مقداری چون فاصله بین من و ایشون افتاده، ایشون از نظر قانونی همسر من هست، منتها از هم یه فاصله افتاده و شما میگید تو زندگی زناشویی، یعنی توی زیر یک سقف. من باز هم این یک دیلی توی رابطه زناشویی قرار دادم، یعنی گفتم که خب ما حالا از لحاظ قانونی همه کارا رو انجام بدیم، ولی از دیدگاه شما همچنان نیست. آیا چون به هر حال بعد از یه مدتی دوباره با هم خواهیم بود، مثلا یه فاصله 2 هفته‌ای 3 هفته‌ای، آیا اونجا جایی داره یه کامل بذاریم برای بعد از این زیر یک سقف؟
نه، من عرضم این، ببینید من متشکرم از توجهتون، ولی من عرضم در یه بحث‌های بسیار عمومی و کلی است. عرض من این است که دوستانی که میتونن زیر یه سقف باشن، قرار نیست یکشون امریکا باشه یکشون ایران. من با این کار موافق نیستم. یا بهانه و دلیلی پیدا کنیم برای اینکه از هم جدا باشیم. بنابراین تعریف ازدواج رو برخی از وقت باید واقعا به زیر یه سقف، ولی هیچ ارتباطی به نوع رابطه جنسی هیچی از اینا نداره، یعنی اونجا هیچ جایی نداره. این است که من دلیلی نمیبینم که هر دوی شما خودتون رو از این امکان بودن با هم به هر دلیلی محروم کنید به خاطر اون نگاه بسیار کلی، که هدف این بوده که من یه پیامی رو به هموطنان خوب و عزیز و همزبانان داده باشم که تا اونجایی که ممکنه نگذارید کنار هم نباشید، و به دلیل کار، به دلیل درس، به دلیل نمیدونم حتی موضوعهای دیگر، فامیل، خانواده، از هم فاصله نگیرید، برای این که شمایید که قراره برای هم اول باشید و بهتر است که با هم کنار هم باشید. ولی اگر فرض بفرمایید زن و شوهری در شرایطی هستن که یه هفته با هم هستن، فعلا سه هفته نیستن، بعد میره یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، هیچ دلیل نداره. وقتی با هم هستن تمام روابط سالم کامل یه زن و شوهر رو نداشته باشن. فقط گوشه یه ذهن امیدوارم دوستان این باشه که ما بهتر از زیر یک سقف هم باشیم، همین و همین، و یا هر جا که ممکنه اون رو محقق کنیم، تا اینکه فکر کنیم چه اشکال داره من تو این شهر باشم، تو اون شهر باشه، یه ما در میون هم دیگر رو ببینیم. یا مانند دوستان عزیزی که مثلا فرض کنید یه ما و نیم قبل تلفن کردن، ما تو انگلستانیم، اونم توی فرض کنید بنادر خلیج فارس در یکی از این کشورها داره زندگی میکنه، چون اونجا پول هست، اینجا اونقدر پول نیست. من فکر نمیکنم به خاطر پول یا به خاطر هر چیز دیگه ای، مادام که آدما بتونن کنار هم باشن، باید اون رو با هم معاوضه یا مبادله کنن. اون عرضی بوده که داشتم.
البته موضوع من شاید یه مقدار دقیق‌تر بخوام خدمتتون عرض کنم، ما یه گپ 6 تا 9 ماهه‌ای هست به سبب اینکه پروسه مهاجرت در پیش داریم و بعد از 9 ماه احتمالاً به هم ملحق شیم برای همین.
نه اصلا به نظر من شما جایی حتی یک آن برای این اصلا به ذهنتون آوردن این مسئله نداره. شما در یه وضعیت پروسه حقوقی و قانونی هستید که یا مجبورید یا حتما این باید و یا بهتر است که چنین باشه. خب حالا که باید باشه باشه. فرض بفرمایید زن و شوهری در یه وضعیت خاصی قرار میگیرن که ناچارن و یا این بهترین انتخابشونه یا کمترین بد گزینه‌شونه که از هم دور باشن. خب از هم دور خواهند بود، من اونجا رو متوجه هستم، ولی ابدا موردی مانند شما رو من در اون چارچوب و زمینه نمیبینم. اون بحث من بس درباره واقعا خانواده است که به بازی و بهانه میخواد از هم دور زندگی کنه ولی موضوعهای دیگر رو مطرح.
خب به هر حال اگر این تلفن ها اینجوری اشکال نبود، من یه فرصت 2 ماهه‌ای داشتم که قبل از این یه کاری انجام بدم، اما خب متاسفم که بگم این اتفاق نیفتاد، اینم از بدشانسی منه. چون واقعا وقتی من کاری نمیدونم کاری انجام نمیدم.
حالا مطمئن هستم که بعدن خودتون از این تعاملی که کردید به دلیل اینکه معمولا میل و احساس و اشتیاق بیشتری هست، هر دو بهتر بهره مند خواهید شد. به هر حال خوشحالم که توجه میفرمایید.
آقای دکتر سپاسگزار از شما. من کمی با شما آشنام، عرضم به حضور شما که فقط شما امکانی داره برنامه دارید که به هر حال خودتون آگاه هستید از این برای اون و برای ایرانیان که یه مقدار دشواره برای ویزا، آیا کشورهای مثلا حاشیه خلیج فارس مثل دبی یا ترکیه که گرفتن ویزا برای کسانی مثل من که بی‌صبرانه مشتاق دیدار شما هستند، یا برنامه‌های اینچنینی نمیتونید شما تدارک ببینید؟ ببخشید من
چرا نه نه با کم نه سپاسگزارم از محبتتون. انگیزه و علتش محبت لطف شماست. به هر حال با دوستانی در حال یه گفتگوی هستیم، امیدوارم نتیجه ای رو به وجود بیاره که این افتخار و این سعادت رو برای من به وجود بیاره. دوستانی رو که فعلا امکان دیدارش رو ندارم بتونم ببینم، ولی من فکر میکنم خود من و امید و آرزوی من بیشتر از ایناست یه کمی بندم بتونم در ایران در خدمت دوستان باشم. بگذارید به اون فکر کنیم، برای که به نظر من اون هم بهتر است و هم ممکن. ولی خوشحالم از توجه و محبتتون. برای شما و همسر عزیز ارجمندتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
کوتاه میکنم صحبت رو، بازم سپاسگزارم از لطفتون. امیدوارم که شما سلامت باشید. بدونید که نه 10 نفر، شاید الان 50 نفر پشت خطن. منم بیشتر از این صحبت نمیکنم. یه واقعا واسناپذیر ارادتی که من و امثال من کم نیستن. آیه من متاسفانه امثال شما رو کم داری، ولی امثال من زیادن که ارادتمند شما هستم. بیش از این وقت عزیزم دیگه ای که پشت خطر رو نمیگیرم. سلامتی شما رو زیر قلبی منه.
لطف و محبت دارید، از خوبیتون، محبتتون، بزرگواریتون سپاسگزارم و صمیمانه و صادقانه میگم، نه به خاطر محبتی که ابراز کردید، به خاطر همه خوبی و مهربونی که دارید آرزوی دیدارتون رو دارم. به هر حال امیدوارم خوشحال شم باهاتون صحبت کنم. متشکرم، قربونتون برم.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر من 24 سالمه و الان 7 ماه با یه آقایی که ایشون 4 سال از من بزرگترن در رابطه هستم. الان که تصمیم گرفتیم که رابطه‌مون رو جدی کنیم و مثلا این رابطه به ازدواج منجر شه، اما من سر یه دوراهی گیر کردم و دوراهی من اینه که محل زندگیمون اینکه ایشون توی شهر دیگه زندگی میکنن و من اون شهر رو از نظر مثل زندگی کردن دوست ندارم. این یه مورد. یه مورد دیگه هم اینه که
نصب کنید شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از ایران زنگ میزنم. من
نه متوجه هستم. شما ببینید اینکه اولا میدونید ما تقریبا هر جا که زاده شدیم یه تمایل و احساس ویژه‌ای به اون پیدا میکنیم، دلایل بسیاری حتی از نظر زمینه‌های شاید بشه گفت نورولوژی مغزم هست، وارد اون بحثا نمیخوام بشم. بنابراین اونو میشه فهمید که شما یه ترجیحی دارید، ولی اینکه اونجا رو دوست ندارید، اگر میشه من بگم مثلا دو تا دلیلی که یه شهر، اصلا فرض کنید اون شهر نیستا، شهری که شما داری زندگی میکنید تو راه کنید. نه صبر کنید شما فرض کنید اصلا تهران رو راه کنید. الان به شما بگن دو تا شهر، یکی این شهری که مورد نظر شماست، یکی یه شهر دیگه، در مقام مقایسه اون دو تا با هم، چرا این اولی رو که الان اون دوستتون اونجاست اینو چرا دوست نداره؟
خب من دارم توضیح میدم آقای دکتر. من خودم اصالتا اهل اون شهر هستم ولی ساکن یه شهر دیگه هستم. اولا اون شهر کوچیکه، مثلا این شهر کوچیکه امکانات انقدر زیادی نداره. بعدش هم من چون خودم چند سال اونجا زندگی، یعنی 8 سال از زندگیم اونجا زندگی کردم و با محیط و فرهنگی که داره مثلا خیلی زیاد آشنایی دارم، زیاد دوست ندارم، یه فرهنگ محدودیه. و اینکه من مثلا چون رشتم یه جوری اگه بخوام بعد از تحصیلم کار کنم، احساس میکنم موقعیت کاری خوبی نمیتونم اونجا پیدا کنم، چون من الان دارم فوق لیسانس مهندسی انرژی میخونم و اینکه احساس میکنم اگه دو روزی که بخوام کار کنم اون موقعیتی که میخوام توی شهری بزرگتر که صنعتی تر میتونم پیدا کنم و تو اون شهر نمیتونم این موقعیت رو.
ببینید عزیز، تمام حرفایی که میفرمایید بسیار درسته. شما اولا میگید من در این شهر زندگی کردم، خوشحال و راضی نبودم. دوم اینکه این شهر یه ویژگی‌های فرهنگی و چارچوب روابطی داره که برای من مطلوب و جالب نیست. سوم این که نوع شغل و کار من در اونجا احتمال یافتن کار مناسب و پیشرفت نداره. اینا همه به شما این پیام رو میده که اون شهر مناسب برای زندگی شما نیست. ولی شما اگر اینو به من فرموده بودید من باش مثلا شما لغت دیگه ای به کار، شما گفت من اونجا رو دوست ندارم. میدونید اون قصه است که برای من یک کمی تعجب رو برای معلوم، اصلا من برخی از وقت اصلا نباید توی شهری برم، برای که اونجا جای من نیست، اونجا محل کار من نیست. اصلا مثل یک کسی به من بگه از لس آنجلس بیا بیرون برو یه شهری که اصلا ایرانی در اونجا نیست. منی که مخصوصا ظرف این 37 سال گذشته میتونم بگم برخی از وقت شده یه هفته تا من یه جمله انگلیسی به یه امریکایی نگفتم، حتی یه جمله. این اصلا من اینجا در محیط و شرایطی هستم که از رستوران گرفت و مغازه گرفت و تلویزیون و رادیو گرفت و منزلم که میرم تلویزیون ایرانی یا رادیو کران رادیو همراهه همیشه تقریبا روشن است و ارتباط من با دوستان ایرانیست. میتونم بگم شاید ظرف یک سال گذشته یه جایی که مشخصا امریکایی باشه اصلا نرفت، حتی یه دونه. بنابراین من خب معلومه اصلا برای من جای دیگر معنا نداره. بنابراین شما حرفتون این است که اونجا جایی برای جای مناسبی برای زندگی من نیست. حالا به من بفرمایید که اون دوستی که دارید ایشون راجع به اونجا و یا اومدن به تهران چی فکر میکنن؟
ایشون اولا موقعی که به خاطر کارم، من اونجا کار دارم، من پاشم بیام تهران، هزینه های تهران خود بالاخره از یه شهرستان کوچیکتر سخت‌تره. من نمیتونم این موقعیت رو داشته باشم یا حداقل فعلا این موقعیت رو داشته باشم. بعد
نه صبر کنید بذار همینجا بیستیم. ببینید عزیز، این حرف البته درسته که هزینه تهران با شهرهای دیگه متفاوته، ولی معمولا درآمد متوسط تهران هم بیشتر از اونجا. شماره یک، نه صبر کنید، دو، ممکنه در کوتاه مدت هرشون درست باشه. فرض کنید ایشون یه جایی که هستن 1,000,000 میگیرن و 500,000 تومان خرجش کنن، تهران بیان بهشون 1,500,000 میدن اما 2,000,000 خرجش، ولی این کوتاه مدته، ولی که با رشدی که میکنن به زودی همون 2,000,000 رو خواهند داشت، پس بنابراین یا 2,500,000 هم میتونن اونجا زندگی کنن. ضمناً اگر شما کسی هستید که میخواید کار کنید، شما رو هم از نظر کار نه از نظر هر چیز دیگه میتونن به حساب بیارن. بنابراین ببینید عزیز، گفتگوی شما یه گفتگوی حتی اقتصادی که با عدد برخی از وقت میشه جواب داد. یعنی یه زمانی است که شما به این نتیجه میرسید که دوتایی اگر کار بکنید در تهران نمیتونید حداقل زندگی رو برآورده کنید، برآورد کنید یا برآورده کنید، در اون شهر میتونید بنابراین موضوع کار شما اینا منتبی. یه زمانی هست نه درست برعکس، بعد از یه مدتی به راحتی در ایران در تهران شما امکان رشد بیشتری دارید. بنابراین موضوع اقتصادی به نظر من اگر یکی بشینه و با امکانات و احتمالات صحبت بکنه میتونه به راحتی براتون یه جوابی در بیاره. یعنی این چیزی نیست که به تفاوت سلیقه و عقیده برسه، چون به نظر من بیشتر بحث واقعیت است و عدد.
دقیقاً آقای دکتر، منم همین فکر رو میکنم. یعنی احساس میکنم ایشون یه جورایی دارن بهونه میارن، یعنی یه چیزی میکنم تفره میرن که این کار رو نکنن.
خب نه، سب کن عزیز من، سب کن. حالا این سه تا دلیل داره. دلیل اولش این است که دنبال بهانه میگردن با شما ازدواج نکنن یا با شرایط ایشون بشن. دلیل دومش است که آدم نگرانیه، یعنی آدم نگران است و فکر میکنه که این که زندگی اونجا رو به هم بزنه و پاشه بیاد تهران و اگر نشد و فلان و بمو. دلیل سوم این هست که اصولا در خصوص کار کردن شما یا دوری از خانواده و فامیلی از اون محیطی که میشناسه ناراحته، یعنی اون برش راحت نیست.
فکر میکنم مورد دوم و سومه، یعنی چون ایشون الان واقعا مثلا واسه ازدواج با من هی میگه مثلا شرایطتو جور کن که زود ازدواج کنیم، چون خودش داره اینا خواسته رو از من میخواد. اینطوری نیست که بگم مثلا یه چیزی باشه، ایشون بیشتر مثلا میگه زود باش، مثلا من میگم بذار موقعیتم جور بشه که مثلا تو یکم کار جور بشه بتونی بیای اینجا، میگه نه ازدواج کنیم، من مثلا فرصت چند سال دیگه این کارو میکنم. میگم نه خب چرا اول زندگیمون رو با سختی شروع کنیم، وقتی که من واقعا مثلا اون شرایط زندگی شاید بتونم تحمل کنم، ولی در حد تحمل کردنه. یه جونیست که اصلا بتونم بهم خوش بگذره، باید تحمل کنم که تحمل کردنم مثلا چیز درستی نیست. این مورد
حالا داری. ببین از ایشون که اون دوربر نیستن الان.
نه نیست.
حالا روی خط باشید. نه بذارید من شما، چون شما من نمیدونم چرا اینقدر شما دختر عجولی هستی، چرا اینقدر دست پاچه اید عزیز. بذار از استراب بیاد پایین، از دست پاچه بیاد پیر، بذارید راحت‌تر صحبت کنید. چون من هر کدوم از این موضوع عزیز یه بحث واقع بینانه ای داره که میشه کنار هم گذاشتش، یعنی چرتش که. بذارید ما پیام ها رو بشنیم، صحبتتون رو با هم ادامه. شنگ رجمن با ما باش.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341. به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
بفرمایید. همین گفتم که آقای دکتر، ایشون منم به نظرم ایشون دارن بهونه میارن، یعنی که دلیل اصلیشون این که یکی وابستگیشون احساس میکنن که به خانواده دارن، و دوم این که نگرانیشون اینه که بیان اینجا، مثلا آیا میتونن همون کار و درآمد اینجا داشته باشن. واسه همین من یکم سر این دو دلم.
ببینید عزیز، به مورد اول اگر چنینه بهتر شکسته بشه، الان کار دست ایشون و شما میده. اما مورد دوم دلیل ندارم پشت را بیفته، آدم میتونه تحقیق بکنه، تقاضای مصاحبه بکنه، بره اونجا ببینه بهش کار دادن. این چیزی نیست که آدم بگه من از اینجا استعفا میدم یا اینجا کارمو تعطیل میکنم میام اونجا ببینم چی میشه. هیچ دلیلی نداره. ایشون به دلیل اهمیتی که موضوع داره میتونه در یه فرصتایی بیاد، یکی دو روزی بیاد، برگرده، از نظر کلی یه تحقیق بکنه ببینه کجا ممکنه براش کار باشه. بازار کار که آدم قرار نیست استعفا بده بره اونجا بعد دنبال کار بگرده تو دنیا امروز، چون میتونه اطلاعاتو بگیره ببینه پیدا میکنه یا نه.
بله. بعد یه مشکلی هم که از اگه ما مثلا بریم اون شهر زندگی کنیم، محل زندگی یعنی خونه که قرار تو زندگی کنیم با پدر مادر ایشون مثلا تو یه ساختمون است، من با اینم مشکل دارم، یعنی احساس میکنم خیلی ایجاد محدودیت و مشکل میکنه. یکی از مشکلات دیگه من هم همینه، یعنی من میگم دوست دارم خونم کاملا مستقل بشه، یعنی مثل فرض کن یه آپارتمان یه طبقش پدر مادرش میشن، یه طبقش خودش و یه طبقش یکی از برادراش، و من با این اصلا راحت نیستم.
به من بفرمایید، صاحب کنید، بهم بگید ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون فقط دو تا برادر کوچیک‌تر از خودشون دارن، یکیشون یک سال از ایشون کوچیک‌تره، یکیشون هم 5 سال از ایشون کوچیک‌تره.
شما چی؟
من یه داداش 7 سال کوچیک‌تر از خودم دارم.
خیلی خب، به من بفرمایید که شما از کجا با هم آشنا شدید؟
ایشون یه آشنای دور خانوادگی ما هستن، یعنی خانواده هم دیگر رو کاملا میشناسن و از همین طریق با هم آشنا شدیم.
اوکی. شما الان 7 ماه با هم آشنایی، درسته؟
ما قبلا هم یه مدت، یعنی 5 سال پیش که اون موقع من تازه دانشجو بودم، دانشجو لیسانس، ما با هم بودیم یه مدتی. بعد خاطر اینکه خانواده‌ام مخالف بودن و الان هم همچنان مخالفن، ما رابطه‌مون رو کات کردیم. یه 5 سالی گذشت، الان دوباره 7 ماه که با هم.
به من بفرمایید دلیل اصلی مخالفت خانواده شما چه بود؟
خب دلیل اصلی خانواده مادرم به این نتیجه کهشون میگن اولا وابستن، اگه وابستن بود اینقدر دلیل تراشی نمیکرد، چون کاری که ایشون دارن توی شهر بزرگتر بهتر جواب میده یه شهر، چون یه کار صنعتی مانندیه و این یکی دلیلشونه. و میگن ایشون یه آقایی هستن که فقط ادعا دارن، یعنی عملشون حرفشون بیشتر از عملشونه.
اوکی، به من بفرمایید که ایشون اونجا استخدامن یا اینکه
نه خودشون کار میکنن.
خب خودشون کار میکنن که اون یه مقدار میشه مقایسه کرد با امکاناتی که در تهران، چون ببین اگر آدم استخدام باشه مقایسه یه حقوق است و
بله
اینا، ولی وقتی در کارشه. چه مدلی است اون کار هستن ایشون؟
ایشون های دوتا تقریبا الان 9 ماه هست، یه تقریبا همین از اولی که ایشون سربازیشون رو تازه تم کرده بودن، قبل از سربازیشون یه کار دیگه ای داشتن، بعد سربازی که اومدن تقریبا 9 ماه این کار رو شروع کردن.
خب این کاری که شروع کردن چقدر مثلا سرمایه گذاری و هزینه شده که اگر ولش کنن از بین میره، یا اینکه اونقدر چیز نیست؟
فعلا آقای دو این ایشون چون گفتن بالا به حرف خودش مادرم هست، گفتن من نمیخواستم از پدرم کمک بگیرم، دست خالی این کارو شروع کردن تو کار نصب آسانسور و دوربینای مداربسته اینا هست. میگه میخوام خودم پول کم کم جمع کنم و سرمایه کار خودم رو خودم در بیارم، اینطوری نباشه که برم یه پولی از پدرم بگیرم و انجام سرمایه.
چرا مثلا چه اشکالی داره این کار؟
نمیدونم، میگه میخوام مستقل باشم.
معنی مستقلی نیست، معنی مستقل اتفاقی اینه که آدم محتاج نباشه. من فرض بفرمایید نسب کنیم، من فرض بفرمایید که میتونم 1000 تومان یا 1000 دلار از بانکی بگیرم یا از پدرم یا از دوستم بگیرم، بیزنسی رو شروع کنم که میتونم اون پول رو بپردازم و ازم بهتر باشه، برگردم بگم میکنم خودم پول در بیارم. خودشون چرا خودش نمیره علم رو هم کشف کنه ببینه قانون جاذبه وجود داره یا نه؟ یعنی چی عزیز؟ نه اینا بوای یک کمی بهانی. حالا شما یه سوال ازتون دارم، ببینید اگه میدونی جواب بدید، آیا واقعا پدرشون حاضر بود بهش پول بده و ایشون نخواست؟
من میگه اگه بخوام میده، اینطوری میگه اگه ازشون بخوام بهم میده ولی خودم نمیخوام. ولی من احساس میکنم پدرشو فقط به مدل خودش کمک میکنه، مثلا من میگم پدرتو به جای اینکه مثلا این خونه رو به تو داده ای بهت یه سرمایه کاری میده، یا مثلا این قرار اگه عروسی بگیریم خرج عروسی تو بده، به نظر من این خرج عروسی رو بگیر سرمایه کار بکن، بعد از پولی که خودت در میاری عروسی بگیر. مثلا من میگه پدر من قراره مثلا هزینه عروسی منو کامل تقبل کنه، خب میگم من این هزینه که قراره تقبل کنه شما بگیرید کارتون رو گسترش بدید، بعد خودتون از درآمدی که دارید عروسی.
حالا به من بگید 3 تا چیز خوبه ایشون چیه؟
آقای دکتر یکیشون احساس میکنم خیلی آدم خوشقلبیه، یعنی کلا آدم مهربون که نمیتونم بگم مهربون، یعنی خیلی دید خوبی دارم به همه چیز، خوشقلبه، بعد آدم خیلی قوی احساس میکنم، یعنی چیزی که از نظر شخصیتی آدم قوی هستن، مثلا واسه چیزی که
آدم وابسته که قوی نمیتونه باشه، آدم وابسته فقط میتونه کله شق و عصبانی باشه.
اینم هست واسه یعنی که من احساس میکنم خیلی دیدگاه همون بعضی از چیزا خیلی شبیه به همه، یکی از دلایلی که خیلی
مثلا چه دیدگاهی در چه چیزای شبیه همه؟
مثلا آقای دکتر بعد مذهبمون سیاستمون مثلا هدفایی که داریم، این رشته‌ای که من میخونم مثلا ایشون اون موقعی که داشتم انتخاب رشته میکردن که مثلا گفتن حرفامون توافق کردم که من برم این رشته رو بخونم، مثلا که در آینده با هم کار کنیم راجع به این رشته اینا، از اون لحاظ.
حالا اگر من به ایشون بگم برای همسرتون اونقدر کار خوب با درآمد خوب در اون شهرستان یا هر جا که هستن نیست، پاسخ ایشون من چیه؟
من میگم نه هست، اگه آدم بخواد کار بکنه.
نه آدم اگر بخواد کار بکنه، نه آدم اگه بخواد توی کبیر بلستان درست کنه نمیشه. آدم در حال قرار نیست که 10 برابر رنج ببره برای که نتیجه بگیره، جایی میتونه 1/10 رنج ببره. قصد اینا که استدلال نشده است.
بله خب مثلا
نه مثلا عزیز من وقتی یه جایی مثلا فرض کنید در یه شهری 10 تا شغل برای آدم، یه جای دیگه یکی که دیگه به آدم اگر بخواد ارتباط این پرت و پلاها چیه؟ بخواه اینا که استدلال، اینا سفسطه است. و اگر اینجوری آدم همه جا میتونه همه کار بکنه، ایشون هم میتونن بیان تهران 5 برابر اون شهرستان در بیان. چرا ایشون به آدمی خودشون اگر آدم بخواد نمیگن نگانه چطور شد مورد خودشون؟ نه من نمیتونم، ولی اینجا اگر تو بخوای میتونی؟
بله.
نه هر دوتاتون هم تو بچه اولی، این یک کمی خطرناک هست، شما یه ذره معلومه که من... حالا به من بفرمایید که فکر کنید ایشون چقدر شما رو دوست داره.
من احساس میکنم خیلی زیاد، حالا شایدم غلط بسه احساسم، ولی احساس میکنم که دوستم داره، ولی دوست داشتنشون یه جوریه که یکم خودخواهی همراه شد که فقط خودشونو میبینن. اون میگه چون مثلا اگه دو روزی که تو کار نداشته باشی زیاد چیز بزرگی نیست، همه از من انتظار دارم، پس تو باید فعلا به خاطر من بگذری و قسم به این شرایط قبول کنم. منم میگم من که به اینجا رسیدم خیلی واسه زندگیم زحمت کشیدم، نمیتونم همین راحت بگذرم، که چه شاید به امید اینکه چند سال دیگه من بتونم یه موقعیت بهتری داشته باشم. فعلا وقتی که موقعیت الان خوب هست چرا من تغییر بدم به امید اینکه چند سال دیگه شاید این موقعیت خوب دوباره به دست بیاد؟
ایشون فاصله اون شهرستان با تهران چقدره؟
تقریبا 800 کیلومتر.
نه اون که هیچ قابل توجیه نیست. ایشون کجا دانشگاه رفته؟ تو همون شهرستان؟
نه یه شهرستان دیگه. خب آقای دکتر یه واقعیتی که هست، من از نظر علمی خیلی از ایشون بالاتر، مثلا من توی از دیگه از من دارم فوق لیسانس میخونم، ایشون تو همون لیسانس و دانشگاهی که من درس خوندم و لیسانس و فوق لیسانس همو دارم، میگم خیلی سطح علمی از دانشگاهی که اون درس خونده بالاتره. مثلا یکی از چیزایی که مادر من دلیل مخالفت میگه احساس میکنم تو این ازدواج باید یه رشدی باشه و تو این ازدواج که بری بالا پرت میریزه، یعنی که خیلی پسرفت داشته باشی، از یه شهری که هستی میتونی کار پیدا کنی، موقعیتشو داری، حتی من میتونم چند
سال دیگه. حالا سوال من این است که مادر شما همکنون، پدر مادر شما همکنون باز با ازدواج مخالفه؟
بله.
همون دلیلی که چند سال قبل داشتن حالا یه جوری دیگه.
نه دلیل چند سال قبلش این بود که میگفتن تو هنوز سنت کمه، ما من 18 سالم بود، هنوز سنت کمه و داری اشتباه انتخاب میکنی، اینطوری نیست که دارم. البته اون موقع فقط رابطه در حد دوستی بود و پدر منم که به خاطر یه ذره مشکلات این که مثلا فرهنگی، یعنی که دوست نداشتم من با یه پسر رابطه داشتم، مخالفت داشتم. اما الان که مادرم میگه مثلا خیلی حرفایی که میزنم به نظر من درسته، میگه مثلا همین اولا واسه محل سکونتم همین دلایل شما رو دارن و میگن که مثلا دوستم پیش از ازدواج هیچ روشی واسه تو وجود نداره، فقط پسرفت میکنی و اینم خوب نیست که تو تا اینجا رسیدی زحمت کشیدی، حیفه که شب همه چیزتو خراب کنی.
نه من ببینید با وابستگی ایشون مسئله دارم بیش از هر چیز دیگه و دوم این که شاید ایشون یه نگاهی داره، علاوه بر این که شاید آدم نگرانی باشه، نگرانیش این است که در تهران دست بالاتر رو از نظر درآمد و شغل و کار شما داشته باشه و این چیزیست که برای او به عنوان فرزند اولم قابل قبول نیست و بعدم به هر حال آدم ها خیلی از اوقات ترجیح میدن یه ماهی کوچولو باشن توی استخر تا اینکه یک نهنگ باشن در یه اقیانوس، برای اینکه اون ملاکشون مقایسه آنچنانی. آدم ها از این بابت ها بسیار متفاوتن. منم عزیز یک کمی خیلی خوشحال نیستم. من وابستگی ایشون مسئله منی، یعنی اگر یک وابستگی ایشون موضوعه و دوم نگرانی از اینکه شما یه امتیازاتی بر ایشون داشته باشید، اون کار دستتون بوده، چون وقت دائما با در جهت یه مقداری کوچک کردن شما و شما رو سر جاتون نشوندن حرکت کنن، اون چیزی که در فرهنگ ما به عنوان اینکه گربه رو باید در هجده کشت و اون میتونه بله. کار دستتون بده.
بله من این حرفی که باید دارید درسته، چون مثلا الان این چیزو دارن لفظی میگن، مثلا گاهی اوقات که داریم بحث میگیم وسط بحثش برمیگرده مثلا یه چیزی به من میگه که مثلا فهم میخواد که میگه که از ضعفای مثلا منو ضعف که نه، مثلا یه چیزی منو بد جواب میده، مثلا بد دهنی که نبگم، مثلا من بهش گفتم خونه مستقل داشته باشیم، گفت مثلا خونه پدرت هم که آپارتمانیه. مثلا منظورم از خونه مستقل این نبود که خونه ویلایی بگیریم، منظورم این بود که از پدر مادرت مستقل باشه، مثلا برگشت این جواب رو من داد. مثلا هم این مثلا منظور منو میدونست که منظور من از مستقل بودن این نیست.
من خوشحال نیستم از گفتگوهاتون عزیز. به نظر من یک کمی آهسته حرکت کنید، با یک کسی صحبت کنید، بعدم حتما هر دوتون چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید نبایدی که من دارم رو یکی دفت جان
اینا رو من شنیدم، یعنی سیدیاتون رو تهیه کردم و چند باری شنیدم آقای دکتر و واسه همین الانم خواستم با خودتون حرف بزنم، خودم همین شکا رو داشتم ولی با حرفای شما مطمئن تر شدم
و به نظر من باید هر ببینید چی کار میتونید بکنید. خیلی حرفا خوشحال کننده نیست، میتونه به همتون بریزه، مخصوصا اگر شما برید تو علارغم مخالفت خانوادتون اونجا بری تو یه کمی شرایط نامناسب باشه و درگیر روابط تحمیلی خانواده به دلیل وابستگی بشید و شغل و کارم مسئله ای داشته باشید، ایشون هم حالا اگر 9 سال بود تو این بیزینس بود میگفتم خب یه چیزی رو ساخته، ولی آدمی که 9 ماه اونم بیزینسی درست کرده که خیلی در حقیقت جز ایجاد یه مقدار طرح‌های اولیه و یا تصحیح اشتباهات اولیه تو بیزینس کار بیشتری نکرده. بعد ایشون میتونه اوضاع رو در تهران هم بررسی کنه اگر دلیلش موضوع کارش، اگر دلیلش موضوع کارش نیست وابستگیشو خودش هم باید بدونه. خب نمیخواد از پدر مادرش جدا بشه، اونم میشه فهمید. این عیب و ایراد آدم نیست که بخواد این گونه باشه، ولی این عیب و ایراد هست برای ازدواج و به همین جهت هست که یک کمی با آهستگی حرکت کنید. امیدوارم هرچه خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. خوشحال میشم.
میتونم یه سوالم راجع به خودم بپرسم؟
روی خط باشید عزیز، روی خط باشید تا بعد. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودرنگیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 77 77.
818 777 77 77 لاکی 7 پیام شایانی.
هفت کانسرت با افتخار تقدیم میکنند 25م، 26م، 27م و 28م دسامبر، 4 روز 3 شب، مجللترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 25 دسامبر با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی بیژن مرتضوی.
ای ماه ببین شب چه زیباست، یار آمده اینجاست، هنگامه قریانی دنیاست، هنگام ترنم و تماشاست.
صدایی به وسعت یک سرزمین، صدایی برای افتخار یک سرزمین. امید پنجم دسامبر در میادگاه بزرگان جهان لاس وگاس، دو ستاره تکرار نشدنی موزیک پاپ ایران کامران و هومن.
باورم نمیشه تو دیگه نباشی، چجوری تونستی بری بی وفاشی، من که زندگی رو پای تو گذاشتم، از تو انتظار نداشتم.
فروش بلیت و پکیج ها در houseofconcerts.com. 877-594-9797. 877-594-9797. houseofconcerts.com.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز انهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز انهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878. 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
با درود، من شاهین صداقت افتتاح شعبه اورنج کانتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما میرسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا قهرمانان هستیم. تلفن های دفاتر ولی یا اورنج کانتی 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
سوالم این بود، من الان میدونم که این رابطه چیزای غلطی داره، اما مشکل من واسه تمام کردن این رابطه اینه که اساسا من اگه رابطه رو تموم کنم یه چیز پشت سرم باقی مونه، یعنی همیشه یه حالت میدونم زیاد واقع بینانی هستم ولی همیشه احساس یه حسرتی میکنم. این دلیلش چی میتونه
باشه؟ حسرت چی عزیز؟
نمیدونم، مثلا این پنج یه پسام سخته یه جورایی، نمیدونم دلیلش چی میتونه باشه، از وابستگی منه، از ضعف منه، ولی خب همش احساس میکنم که شاید مثلا میرفتم و میتونستم این زندگی رو درست کنم، همیشه این فکر رو
میشه. نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، این که شما به من بگید، چون من فکر میکنم من حرفم این بود که برید تمومش کنید، حرف من این بود که اولا انسان باید بدونه با شک باید زندگی، تمام مدت ما باید تصمیم‌های مهم زندگی رو با اطلاعات کم و تازه با احتمالات پیش‌بینی شده مربوط به آینده داشته باشیم که در آینده این موضوع یا اون موضوع احتمالاً چی یا چی میشه که ازش هیچ خبری نیست. اصلا من نمی‌دونم وقت این چه جور پدری میشه، چون پدری که نکرده که تازه آدم بره ببینه، یا حتی خود من چگونه مادری خواهم. پس ما تو دنیایی هستیم که با شک، دوم در دنیایی هستیم که باید برای هر چیزی هزینه بپردازیم. شما میخواد برید یک کفش بخرید، باید پولشو بدید. سومی که ما در مقام مقایسه میتونیم به درستی اوضاع رو ارزیابی نکنیم، یعنی حتی میریم توی رستوران میشینیم بعدم پشیمون بشیم چرا سفارش این غذا رو دادیم در مقابل اون غذا. اینا واقعیت هاییست که آدم باید بپذیره. ما قرار نیست خودمون رو بخوام از اینا دور کنیم. شما به من میگید که من 7 ماه با کسی هستم، یه سابقه قبلی هم دارم، موضوع برجسته ای هم که نشون دهنده این باشه که این رابطه غلطه ندارم، ولی مجبورم ترکش کنم، منو اذیت میکنه، باید اینجوری باشه، باید شما اذیت بشه. بنابراین شما لغت حسرت که گفتید، باز ببین شما واژگانتون، گرچه شما در ایرانید ولی من حداقل مثل که لغات رو بیشتر و بهتر سر جاش میگذارم، حسرتی نیست، ماجرا این است که ممکنه انتخاب درست نباشه، اشتباه باشه. تازه این برمیگرده به اینکه اگر نه اینکه من موافقم این رابطه رو به هم زدید، بعدی از این بهتر نباشه. خب اون موقع است که شما فکر میکنید به یه چیزی که کمتره حالا باید قناعت کنید. هنوز اینم هست عزیز، به همین جهتی که ما در دنیایی با قطعیت و قاطعیت که زندگی نمی کنیم که شما بر مبنای اون بخواید عمل کنید. نتیجتا شما یه هزینه‌ای باید برای همه اینا بپردازید. همه آدما دودلی دارن، شک دارن، اینی که میرن مشورت میکنن، حتی برای خرید خونه، حتی شما برای خرید یک کفش اول میگید بخرم، بعد میگید نخریم، بعد دوستتون میگه این چیه میخوای بخری، اصلا فراموشش. به همین سر بنابراین به من میگید از این موضوع اگر تصمیم گرفتید رابطه رو کم کنید یا قطع کنید ناراحتید و ناراحت میشید. خب بشید، اگر ناراحت نمیشدید بیمار بودید، اگر ناراحت نمیشدید بی‌حس و بی‌احساس بودید. اگر بعدن یه کسی به من میگفت که جدا شدی به فرداشم یادش رفت، وقت من فهمیدم اون پسر چه شانسی آورده. بنابراین از این که من تو زندگیم به خاطر این که یه چیزی رو که ساختم باید خراب کنم، یه چیزی که هست رو باید ازش بگذرم، هزینه ای رو باید بپردازم، اشتباه ممکنه بکنم، پشیمان ممکنه بشم، اینا همه واقعیات زندگیست که هر روز اتفاق میفته. و من و شما نمیتونیم یه ذره با خودخواهیمون بگیم چرا همه چیز روشن و شفاف نیست و تکلیف مسائل روشن نیست. نه، ما با شک و دودلی همیشه زندگی کردیم و زندگی میکنیم و همیشه در معرض انتخابی هستیم که بعداً متوجه بشیم اشتباه بوده یا اشتباه شده. ای بسا اون موقع هم درست بوده، اون انتخاب در اون لحظه درست بوده، بعدا نبوده. شما رفتید یه مغازه یه جا گذاشت زدید، یه کسی اومده روبروتون شما رو از بین برد، خودشم از بین رفته. شما درباره خودتون تصمیمتون درست بوده که اینجا مغازه من سوداوره، ولی وقتی دومی آمد، اون وقت است که هر دو از پا در میاد. حالا چرا دومی آمده، او چه حسابایی داشته، قصه دیگریست، ولی شما خبر از این که دیگران میخوان چه کنند و از قبل بدونید در مقابلش به هر حال یه جایگاهی رو برای خودتون انتخاب کنید که از خطر دور کنید، نخواهید داشت عزیز. برمیجاست که مواردی هست که یه تضمینی، یه نوع حق فسخی، نمیدونم تغییری، اینا هست، ولی بعضی از اوقات چی؟ آدم مثل سوار هواپیما است که حالا باید بشینه تا هواپیما به روی زمین بشینه و بتونه بیاد پایین و حالا بخواد کار دیگری بکنه. شما ناراحت بشید، خب بشید، موضوع من اون نیست. و خودتون رم چون یه ذره تو صحبتاتون هم بود، نه اینقدر آسیب پذیر و ضعیف ببینید و نه اینقدر مواظب و مراقب خودتون باشید که آسیب نبینید. چون وقت مثل آدمیمونی که بگه فوتبال بازی نمی کنم چون درسم لگد بزنن به پا، خب این زندگی نیست. آدمی که نمیخواد فوتبال بازی کنه به خاطر اینکه ترسش از اینکه لگد بزنن پشت و پاش بشکنه، باید مطمئن باشه اصلا او پا نداره در زندگیش، باید همونجا بشینه و تکون نخوره. اونا تعیین کننده انتخابای ما نمیتونن باشن عزیز. یعنی این حرف شما مجبورم بهت بگم عزیز، و امیدوارم فقط برای که میخوام رو اثر بذاره. این مثل آدمی است که واقعیت دنیا رو نفهمیده و به عنوان یه لوس میگه من اینا رو میخوام. ما همچی دنیایی نداریم عزیز. شما برای رابطه رفتید، این رابطه فوائدی داره و داشته و مضراتی داره و داشته. رابطه رو به هم بزنید، فواید و مضراتی داره، رابطه رو ادامه بدید، فواید و مضراتی خواهد داشت. حالا اینکه در بلند مدت کدامش بهتر بوده، ما کوشش میکنیم که حالا با آگاهی کم، اطلاعات کم، ولی با مشورت، با علم، با داشتن اطلاعات تصمیم بهتری بگیریم. الان شما من بگو این تصمیمی که گرفتی آیا بعداً توش خیلی هاش پشیمون شدی؟ میگم حتما، به دو دلیل. یکی این که در وقت اشتباه دقت لازم رو نکردم، دوم که در وقت اشتباه دقت لازم رو کردم، اما شرایط و موقعیت چرخید و مطلب به صورت دیگه ای در اومد. ببین عزیز، من خودم وقتی که دو تا فوق لیسانسم رو ایران گرفتم، اومدم امریکا برای دوره دکترا. دکترامو امریکا گرفتم و روزی که یادم 10 آگوست بود، به من تلفن کردن از دانشگاه یوتا. اون موقع من دکترام اونجا گرفتم که بیا دکتراتو بگی، چون من گفتن 2 هفته دیگه است. من اصلا باورم نمیشد. رفتم اونجا مدرکو، چون خواسته بودم و همیشه دانشگاه واقعا یار و یاور بود، برای که همیشه با این موضوع من در امریکا روبروشم که هر وقت کاری داشتم و مشکل داشتم دانشگاه برای من حل کرده. به من گفتن نه، ما همه کار کردیم، نمیدونم از رئیس دپارتمنت و دانشگاه اینا گرفتیم مدرکم رو که دکترا بود، که باید امضای خاصی رو میداشت و مهر خاص داشت، چون تحصیل تابستون بود، به یک اعتبار من دادم و بنابراین من گرفتم. و فردا صبحش من بدون اینکه حتی هیچ آمادگی داشت باشم، یه بلیط نسبتا گرون خریدم، اومدم ایران، یعنی رفتم اومدم تهران. من اصلا فرضم این بود که من هرگز به امریکا بر نمیگردم. من اصلا نمیخواستم در امریکا زندگی کنم، امریکا اصلا جای من نبود. من امریکا تو خاطرم است یه جریمه 27 دلاری رانندگی گرفتم، نپرداختم. وقتی دیدم درم میام، گفتم من که دیگه امریکا نمیام، این جریمه من بعد از چند سال محو میشه میره. اصلا خبر نداشتم که شرایط ایران بعد از که اومدم زود متوجه شدم به هم میریزه و اینقدر کار رو خراب میکنه که من میام اینجا. الان من این دفعه 37 ساله که در امریکا زندگی میکنم، یک سال دانشگاه یوتا، 36 ساله لس آنجلس هستم. 37 ساله مثلا هرگز در زندگیم فکر نمی کردم من در خارج از ایران یا حتی تهران زندگی. حالا به یه جایی رسیدم که 70 سال از عمرم گذشته، 40 سالش به امریکا بودم، این دفعه 36-7 سالش، 41 سالش من در امریکا بیشتر بودم تا در ایران. خب به من بگید که تو هرگز در گذشته این تصور برات وجود داشت که بیا امریکا زندگی کنی و تو ایران رو ترک بکنی؟ هرگز. و وقتی هم که آمدم، با وجودی که متاسفانه به دلیل کمی آگاهی که داشتم میدونستم بازگشت و برگشتی فعلا نیست، حتی اینجا سخنرانی داشتم که گفتم ما حداقل یک نسل اینجاییم، که خاطرم هست از من پرسیدن یه نسل چقدر، گفتم اگه دوست داشته باشید 15 سال تا 30 سال بگیری. یعنی میدونستم تموم شد ایران با توجه به آنچه که میدونستم و حالا یه آگاهی نسبت بهش داشتم، ولی بازم ته دلم امیدم این بود که برگردم. و مدت‌ها حتی دست و پا می‌زدم که خودم رو یه جوری به قول معروف چمدون بسته نگه دارم که هر وقت که تونستم بیام ایران ولی هرگز دیگه نشد. بنابراین ما تو دنیایی هستیم که میتونیم علم رو، اطلاع رو، مشورت رو، فکر کردن رو به کار بگیریم و تصمیم درستی بگیریم. اما بعدن این احتمال و خطر وجود داره که تصمیم درست ما درست از آب در نیاد. برای که ما تنها تعیین کننده نیستیم. علل و عوامل دیگری هست که وارد میشه و همه چیزو به هم میریزه. درست مثل اونی که فرض کنید شما لباستونو میپوشید، آرایشتونو میکنید و میخواید بید مهمونی، یه دفعه میاید یه اتومبیلی میزنه توی قسمت آبی که تو خیابونه، همه رو میریزه روی شما، از سر و صورتتون گرفته که آرایشتون به هم میزنه و لباستون، شما اصلا چاره جز برگشتن خونه و ای بس تا نیم ساعت یه ساعت دیگه مثلا آماده نشدن رو ندارید، یعنی گیر افتادید. شما دیگه این یکی که تصور نکردید تو خیابون یه اتومبیلی توی فرض کنید که گودال آب میزنه و همه رو میرزه روی شما. و این اتفاقات تو زندگی من و شما میفته. بنابراین من و شما تنها کاری که میتونیم بکنیم این است که خودمون واقع بینانه، عاقلانه، با اتکای به علم و اطلاعات و مشورت و فکر کردن تصمیم بگیریم. ولی بعضی وقت این تصمیم بسیار دردآوره، بسیار رنجاوره. خیلی از وقت انتخاب ما فقط بین بد و بدتره و وقتی که در شرایطی قرار میگیریم که انتخابمون بین بد و بدتره، خب باید شجاعت، جرأت و آگاهی داشته باشیم که بد رو انتخاب کنیم تا اینکه گرفتار بدتر بشیم. بنابراین شما انتخابتون رو صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه با خودتون در میون بگذارید، تصمیمتون رو بگیرید، به هر طرف که رفتید حاضر باشید هزینه‌هاشو بپردازید، چه پولتون رو بدید کفش رو بخرید، چه پولتون نگه دارید از کفش بگذارید و بعدش هم همچنان در حسرت این که ای کاش هر دوتاشو داشتم نباشید، برای که دنیا همچه جایی نیست.
مرسی آقای دکتر، ممنون از وقتتون.
خیلی شما مواظب خودت باش. ازم خوشحال شدم
باهاتون. ممنون از راهنماییتون. خوشحال شدم. خدا.
شنگ ارجمند دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول اینکه من کنفرانس کودک درون رو به مدت 16 ساعت در روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در ونکوور کانادا خواهم داشت. این کنفرانس هر روز است، یعنی شنبه و یک شنبه از ساعت 1 تا 9 شب در کپیلان و یونیورسیتی برگزار خواهد شد. همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 و 6 تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی که همه حاضرین رو در صورت تمایل که معمولا 98-99% میخوان در اون شرایط هیپنوتیزم قرار میدیم و کاری که باید صورت بگیره رو با همکاری اونها انجام میدیم. ورودی این کنفرانس $100، کارت ورودی رو میتونن از طریق kodum.com از قبل سفارش بدن و داشته باشن و یا چند دقیقه زودتر روز شنبه 10 به کپیلان یونیورسیتی مراجعه کنن. همین کنفرانس دقیقاً با همین ترکیب من در روزهای شنبه و یک شنبه هفته بعدش، یعنی 17 و 18 ژانویه در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایروان خواهم داشت و همچنان کارت ورودی که $100 هست میتونن از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه کنن. من متاسفانه یا خوشبختانه این اواخر کنفرانس هم همیشه مشکل جا داشتیم چون یه زیادی آمدن و جا نموده. بنابراین توصیه من این است برای که خاطرتون هسته باشه و حتما تقدم با دوستانی که از قبل جای خودشون رزرو کردن، اگر رزرو کنید شاید بهتر باشه. و بالاخره یادآور میشم که ما 24 فوریه رادیو همراه رو شروع کردیم و در نتیجه 24 فوریه سال 2015 یک ساله میشیم. اما از اونجایی که 22 فوریه یک شنبه هست و مراسم اسکار در دالبی تیاتر در هالیوود برگزار میشه، ما برنامه‌مون رو به یک شنبه بعدش که اول مارچ خواهد بود، چون فوریه 28 روز است، به اول مارچ ولی همون در همون دالبی تیاتر در هالیوود مرتبط کردیم. آقای کاظم عالمی رهبری ارکستر 16 نفر رو که با خودشون 17 نفر میشه رو خواهند داشت و جمعی از خوانندگان خوب و عزیز ما و هنرمندان گرامی در اونجا شرکت خواهند داشت. کارت ورودی امیدم این است که از هفته آینده بتونه در اختیار دوستان قرار بگیره که میتونید هم از طریق به هر حال فکر میکنم تیکت مستر اون رو دریافت کنید، هم ما در مراکز معتبر و منتخب ایرانی خواهیم گذاشت و آگاهی های بیشتر رو مخصوصا در جهت خوانندگان اینها از بعد از 28 با آگاهیتون میرسونم، چون این مراسمی که هم اکنون بسیاری از هنرمندان خوب ما داریم نمیخوام با هم تداخلی داشته باشه. ضمناً دلیل اصلی و اساسی اعلان اول مارچ هم این است که اگر برنامه گذاران دیگری در زمینهای مختلف متفاوت هستن از اینکه ما سال روز سالگرد رادیو رو در اول مارچ داریم با خبر باشن، ولی دیگه انتخابی که بخوان همون روز برنامه داشته باشن یا نه با خود این عزیزان هست. بنابراین اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبقند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com. آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می‌کند. arthrosen.com.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
موسیقی
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو
بفرمید. خانم
آقای دکتر با منی؟
بله نوبت شماست بفرمایید.
حالتون خوبه آقای دکتر؟
متشکرم بفرمایید.
من خیلی 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 خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. میدونم که دعوام میکنین اگه بگم، ولی برای من اگه اعتیادی وجود داره اعتیاد گوش کردن به حرفای شماست.
به هر حال امیدوارم بقیه بدونن شما معتادید، کسی کاری به کارتون نداشته باشه و هرچی زودترم ببرنتون شفاتون بدن. بفرمایید.
امیدوارم، ولی فکر نمی کنم شفایی وجود داشته باشه.
خب شما نمیدونم
آقای دسته، من در مورد خودم میخواستم با تون صحبت کنم. 32 سالمه، حل شدم خیلی، و اینکه حلوهاش 5 سالی میشه که ازدواج کردم. به صورت مادرزادی یه مشکلی توی بیناییم، توی شبکه چشمم هستش که در واقع کم بینایی برام به وجود آورده، و اینکه متاسفانه حالا یه سری از مسائلی که تو زندگی به وجود اومد باعث شد که من تمام مراحل زندگی میمدار با تأخیر، به خصوص درس خوندن که حالا خیلی برام مهم بود همیشه، علاوه بر اینکه علاقه داشتم همیشه واسم مهم بوده، با تأخیر انجام میشه. در نتیجه من ولی با همه این مشکلاتی که داشتم سال گذشته لیسانسمو گرفتم و برای کارشناسی ارشد امتحان دادم و قبول شدم. اما اون چیزی که برام پیش اومد این بود که در واقع بین انتخاب برای بچه دار شدن و رفتن به دانشگاه مجبور به انتخابی بودم که حالا هر دوتاشو دوست داشتم، ولی مجبور شدم که یکشون رو انتخاب کنم. به هر حال با مشورت با مشاوره که دارم، ایشون به من گفتن که چون سن 32 سال هستش و شرایطش یه جوری هستش که یه مقدار مشکل دارم برای باردار شدن، بهتره که اول بچه بیارم، بچه هم به سن حالهاش 2 سالگی برسونم، بعد حالا ادامه تحصیل بدم.
ببخش عزیز، همسرتون چند سالشونه؟
همسر من هستش 32 سالشه.
اوکی. خب بذار من یه توضیح کوچولو بدم. ببینید عزیز، بیار نگاه کنیم ببینیم که طبیعت، من نمیدونم کار خوبی کرده یا کار بدی کرده، در حقیقت انتظار طبیعت بر اساس آخرین مطالعات علمیه که خانوما قبل از 30 سال فرزندانشون رو بیارن. بنابراین از 30 که میگذره بهترین فرزندی که خودشون میتونن داشته باشن رو به تدریج از در حقیقت کمتر و کمتر میشه و نخواهن داشت. یعنی این درست مثل ایمونه که کسی برگرده بگه من مثلا در جوونیم این زیبایی رو داشتم، سنم که رفته بالا از یه حدی گذشته، به تدریج زیباییم رو از دست دادم. و این دقیقا در خصوص این که هر زنی بهترین فرزندش داشته باشه، اون دوران مثلا 25 تا 30 بهترینه. بنابراین وقتی شما میدید سراغ 32، حالا میخواید برید یه مدتی درس بخونید، بعد تازه بعدی که درس خونید احتمالا برای نگهداری فرزندتون در خانه باشید یا مواظب او باشید، عملا همه چیز رو به هم میریزید. و مثلا برخی از رشته ها هستن که همینقدر که شما فاصله بگیرید از زمان، یعنی فاصله میان فارغ التحصیلی و کارتون، خیلی میتونه مشکلات بوجود برخی از رشته ها. بنابراین وقتی شما 32 سالتون، من همیشه هم عرض کردم، اگر هم دیگر رو دوست دارید، اگر هر دو بچه میخواید، اگر کاری که همکنون همسرتون میکنه یا خود شما میکنید کفاف همه ی هزینه های شما رو میپردازه، و من در این نمیرم که الان بچه دار نشید، یعنی من کاملا توصیه اون مشاورتون رو درست میدونم، حتی اگر ماجرای حاملگی شما که یه پیچشی هم درش گفتید شاید باشه نبود، بنابراین به نظر من اگر هر دو از زندگیتون راضی هستید، اگر هر دوتون بچه میخواید، اگر امکان سرپرستی و مواظبت مراقبت از فرزندتون دارید، معلومه که قدم اول بچه است بعد ادامه تحصیل.
درسته. البته بگم که من خیلی از زندگی زناشویم راضی هستم و هر دوتامون بچه هم میخوایم. البته نمیدونم من از ایران تماس میگیرم. حتما خودتون میدونین که مشکل اقتصادی الان در واقع گریبانگیره خیلی از جوان ها و زوجای جوان هستش و دقیقا اگه یه همچین مشکلی برای من و شوهرم نبود شاید زودتر از این به فکر بچه دار شدن میافتادیم. به هر حال فکر میکنم که تصمیم درستی گرفتم، اما یه مسئله و مشکلی که من همیشه توی هر مرحله از زندگیم داشتم که در واقع علت اصلی تماسم با شما همین هستش، این هستش که من چیزهای خیلی زیادی هست که دوست دارم داشته باشم و سعی میکنم که واسه شون تلاش بکنم و به دست بیارم. میگم با وجود مشکلات مشکل جسمی که از نظر چشم دارم، ولی توی رشته مهندسی کامپیوتر به خاطر لیسانسمو گرفتم، ولی علاقه خیلی شدیدی به رشته روانشناسی دارم. شاید هلوش 10 سالی میشه که انواع اقسام کتابهای در واقع علمی روانشناسی میخونم، علاوه بر اون کتابهایی که حالا توی بازار هستش و به صورت در واقع مردم به صورت عام باش در ارتباطم اونا هم مطالعه میکنم و سعی میکنم اطلاعاتم رو زیاد بکنم. اما مسئله که برای من همیشه وجود داشته این هستش که در درونم همیشه میگم یه حالت تناقض وجود داره، یعنی همیشه میگم میتونم و شاید یک روز دو روز بعدش به این نتیجه میرسم که نه نمیتونم، یعنی در مورد کار، در مورد زندگی، در مورد درس خوندن. و این تناقضه واقعا خیلی ناراحت کننده است، برای اینکه اون نیرو و انرژی که من باید داشته باشم و بذارم برای مثلا درس خوندن، مثلا کار کردن، درست کار کردنم حتی برای من با شرایطی که دارم سخته، ولی میتونم پیش خودم همیشه فکر میکنم که غیر ممکن نیست، اما دو روز سه روز توی این حال و هوا میمونم و بعدش که با یه سری مشکلات مواجه میشم به خاطر چشمم، حالا توی محیطی قرار میگیرم که نیاز پیدا میکنم به خوندن یه کاغذی یا در واقع راه نمایی کردن اون مشتری که دارم و اینا، بلافاصله به این نتیجه میرسم که میگم نه نمیتونم، تواناییشو ندارم. و این یکی از دلایل به نظر خودم، حالا نمیدونم شما چقدر اینو درست میدونین یا نه، یکی از دلایل مضطرب شدنم همین هست.
بله.
یعنی دقیقا من آدم مضطربی هستم که بارها و بارها به این نتیجه رسیدم سر جلسات امتحان، واقعا به این نتیجه رسیدم که حرف شما کاملا صحیحه که میفهمین که استراب مرکب حافظه رو خوش میکنه. من دقیقا با این قضیه بارها و بارها روبرو شدم و سر جلسه امتحان اصلا شاید گیج و مثل یه کسی مترسک شدم و اصلا نتونستم اونقدی که قبلا آماده بودم برای اون امتحان جواب بدم به سوالا و بتونم اون امتحان از سر بگذرونم. حالا واقعا سوال من اینه که من با این تناقض درونی که دارم، با این میتونم و نمیتونمی که دائما توی ذهنم تکرار و تکرار و تکرار میشه، چی کار باید بکنم؟ برای اینکه واقعا احساس میکنم که کاملا یه سدی رو جلوی راه من قرار میده که هر چقدر زور میزنم نمیتونم اون رو کنار بذارم، یعنی هی دوباره برمیگردم مثل یه بومرنگ، خودم رو پس میکنم وارد یه قضیه خیلی در واقع جالب و جذاب برای خودم و امید دارم به این که به اون نتیجه که میخوام برسم، ولی در نهایت بعد از چند وقت که میگذره اون ناامیدی دوباره سراغم میاد. جایی شنیدم از شما که شما فرمودین که دلیل یکی از خصیصه های بچه های آخر دقیقا همینه، یعنی تناقضی بین توانستن و ناتوانی، و من واقعا مسترسلم که چی کار بکنم با این قضیه.
ببین عزیزم، سه چهار تا نکته اینجا مطرحه که تو صحبت ها یه جوری مطرح بود. اول اینکه به دلیل اون مشکلاتی که در کودکی داشتی و همجوری چون اشاره کردی از آغاز بوده، در نتیجه وضعیتی رو به وجود میاره که میتونم بگم اعتماد به نفس منفی داره، یعنی نگاتیو سلف کانفیدنس. و مقصود من از نگاتیو سلف کانفیدنس این است که تو به جای اینکه جنبه مثبت اعتماد به نفس باشه که میدونم و میتونم، تو یه فرضی داری که نمیدونم پس نمیتونم و با وجودی که میدونم نمیتونم. یعنی اول پیداست که موضوع اعتماد به نفس اینجا سر کلهش پیدا میشه و تو به طور کلی در مقام مقایسه با خودت اگر این مشکلات فیزیکی رو نمیداشتی این رو هم حتما نمیداشتی. دوم این که ناچار میرسه سراغ قسمت دوم، یعنی بین 14 تا 36 ماهگی با مسئله سلف استیمت روبرو میشه که مفهوم حرمت نفست هم اونجا یه جوری به هم میریزه و معمولا وقتی حرمت نفس به هم میریزه دو چیز سر کلش پیدا میشه، یکی شرم و خجالت و یکی استراب و نگرانی. بنابراین اینجا هم اضافه شده به دلیل همون مشکل فیزیکی شرم و خجالت یه احساسی از اینکه به هر حال خوشحال نیستی از این مقدار کارهایی که باید بکنی و ضمناً یه نگرانی هم از قضاوت و نظر و به هر حال رفتار دیگرانه. پس بنابراین میتونم بفهمم که اعتماد به نفس منفیه، حرمت نفس کمه، حرمت نفس با مسئله خجالت و به ویژه استراب و نگرانی مثلا سوشال فوبیا نگرانی جمعی هم همراهه. حالا این اینور قضیه. دوم به خاطر همین شرایط کودکی میتونی یه مقداری که به بچه آخر بودن که من نمیرسم مرتبطه به اصطلاح پایین و بالا بری، یعنی مثل یه ذره الله کلنگ باشی، هی میری بالا میای پایین، خیلی از یه ثبات و قراری برخوردار نیستی و بنابراین دو سه روز توی یه مسیر میری بعدش مسیرت عوض میشه. اما موضوع یه چیز دیگه هم هست. ببین تو مقایسه میکنی خودت رو با دیگران، خب همه دارن راه میرن، منم کوششمو میکنم راه میرم، حالا اگر مشکل چشمم دارم این مقدار مواظبت و مراقبت میکنم ولی در حد اونا توان اینو دارم که بتونم راه رفتنم مانند بقیه داشته باشم و در نتیجه تصمیمی تو میگیری، میبینی بقیه رفتن، تو هم رفتی، مقایسم میکنی خودت با اونا و راه میفتی. اما یه مرتبه وسط راه یا همون از آغاز کار متوجه میشی مثل که یه باری هم گذاشتن رو دوشه، یعنی حالا یه 50 کیلویی هم اومدن گفتن تو یکی این رو هم با خودت بکش، که اون ماجرای چشمته و موانع و محدودیت هاست که کار رو برات سخت میکنه و بنابراین خب تو از یه طرف حرف بدینه که من از بقیه چه چیزی کمتر دارم، چرا اونا بتونن و من نتونم، چرا اینا زرن ذره ذره از من جلو میفتن، چرا اونا تونستن راحت این کار رو بکنن و نمیتونم. برای که عزیز تو رود یه وزنه 50 کیلویه و حالا روی هر کدوم از اونا بود ای بسا خابیده بودن و تو با توجه به نیرویی که در خودت داری که کاملا پیداست در حدی که به تو مربوطه و میتونی به خودت فشار بیاری در این کار رو میکنی، ولی بسیار طبیعیست که وقتی کمی عقب میافتی، حالا بحث من عقب افتادن از دیگران نیست، عقب میافتی از اونجایی که باید باشی و ضمناً میبینی مثل این که مشکلاتی پیدا میشه کمی دل سرد میشی و در نتیجه از نظر من یه مقدار زیادی این مودسوینگ تو هیچ مسئله عجیب و غریبی نیست، یعنی این حالات که میگی، یعنی مسئله اعتماد به نفس منفی، حرمت نفس کم، همراهش با استراب و نگرانی و بعد سنگین تر بودن کار تو در مقام مقایسه با آدمایی که به هر حال مبنای نگاه کردن و مراجعه تو به اونا هستن و حال تو اگر تو اصلا به من نمیگفتی، یه کسی به من میگفت یه دختر خانمیست با این ویژگی ها یه چیزایی دربارش بگو، من همین حرفاری میزدم که تو به عنوان موضوع مسئله مطرح کردی ولی از نظر من موضوع مسئله نیست بلکه یه واقعیتی است که وجود داره. حالا اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم.
بله آقای دکتر، دقیقا همینجوری هستش که شما میفرمایید، یعنی من دائما در حال مقایسه هستم خودم و با دیگران، یعنی دقیقا همین چیزی که شما فرمودید که من هی فکر میکنم که من جایگاه من اینجا نیست و چطور مثلا فلان کس در خانواده تونسته تا دکترا بخونه و من اینقدر میل شدیدی به این کار دارم و به قول شما یه وزنه خیلی سنگین روی شونه هم قرار دارم و اونه که حرکت من رو کند میکنه. اینو دوست دارم بهتون بگم که واقعا برای من درس خوندن، شاید اگه یه نفر یک صفحه از کتاب رو در عرض شاید زیر 5 دقیقه بتونه بخونه، من مجبورم که اون برگاه رو اسکن کنم بعد یا با ذره بین بخونم، ولی خیلی وقتا به خودم این امیدو میدم که آره من ناکنی من با همه این موانع بازم حرکت میکنم. اما چیزی که هست یکی مقایسه بیش از حدی هستش که من با دیگران خودمو میکنم و دوم فکر میکنم انتظار و توقعم از خودم همیشه پایان ناپذیره واقعا. یعنی به هر نقطه از موفقیت میرسم، حالا شاید از نظر من خیلی موفقیت بزرگ نباشه، ولی دیگران اطرافیانم هی تشویقم میکنن که واقعا در شرایط تو شاید خیلی ها هستن که سالم هستن و هیچ مشکلی ندارن و نتونستن این کار بکنن، ولی مثلا همین قبولیه مثلا برای ارشد برای من یه چیز خیلی خوبی بود، خیلی لذت بخش بود. ولی اینکه باز هم برای من اون اوج لذت رو نداشت و اینکه احساس میکردم که من انتظار و توقعی که از خودم دارم بیش از اون چیزی هستش که به دستش آوردم.
البته یه چیز دیگه هم هست عزیز، یعنی باز دو مرتبه متوجه میشی بسیار خوب، ما را به دوره ارشد یا فوق لیسانس هم برم باز سختی ها دو برابر دیگرانه. یعنی ببین مثل اینمونی که همه از من تشکر کنم به خاطر اینکه از این 50 نفر مهمون مواظبت کردم، به به عالی بود، خوب بود، فلان بود و من میدونم پوستم کنده شد تا به اینجا رسیدم، یه دفعه یادم میفته که فردا میست که 100 تا مهمون دارم، اون وقت است که تمام لذت تشویق امروزم به هم میدوزه، ولی که پشتش یه رنج دیگری نشسته عزیز. و به همین دلیله که شما به دلیل این مشکل فیزیکی و طبیعی که داشتید همیشه گیر و گرفتار هستید، یعنی این چیزی نیست که شما را آسوده کنه. فقط امید من اینه، نمیدونم هم در این باره چقدر میدونین چون من به دلایلی کمی هم درگیرش هستم، امید این است که مشکلاتی از قبیل شما با ماجرای استم یا اون آی استم سلی که الان دارن کار میکنند و به نظر میرسه که به نتیجه رسیدن، اینا رو میتونن از بین ببرن. یعنی شما میتونن حالت عادیتون رو با وجود همه زمینه‌های فرض کنید ارثی و ژنتیک و مادرزادی هم که داشته باشه از میان ببرم، من به اونم میخوام گوشه ذهنتون باشه. ولی آنچه که به من دارید میگید دقیقا همینه. ببین عزیز، من در بچه های ADD ADHD مثالم چی بوده؟ گفتم من شما با پامون را میریم، اونا باید با دستشون را برن. هر کسی که با دستشون باید را بره معلومه دیر گازود میگه ول کن، یعنی رنجش اصلا قابل مقایسه با راه رفتن با پا نیست. و بنابراین شما یه نوعی از اون رو دارید عزیز، یعنی درست مثل اینمونی که هر 5 قدم ممکنه به شما بگن یه قدم حالا با دستات راه برو. خب خیلی طبیعی است که شما فکر کنید این همه رنج در مقام مقایسه با دیگران برای به دست آوردن یه چیزی جای گفتگو داره. اینم که خودتون رو سرزنش کنید تو اون قصه دیگری است، باز به همون حرمت نفس مرتبطه. ولی یه چیز دیگه هم هست، خودتون هم میدونید اگر یه مقدار شل بدید اصلا ول میدید شما، میدونید اینم از اون پرنده‌هاییست که اگر پر و بال به بند زمین می‌خوره آدم دیگه بالاخره مجبوره اگر پرواز نمی‌کنه یه پرپری بزنه. من به پیام رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
من میتونم رو خط بمونم چون جواب قانع دوستام که بزنم که من برای این بالا موندن چیکار میتونم بکنم.
جواب خیلی زیادی ندارم ولی روی خط باشن، قرجمن با ما باشن.
And happy new year. پیام شایانی هستم. فرا رسیدن سال نو میلادی و تعطیلات رو با بهترین آرزوها به شما تبریک میگم و از صمیم قلب از شما که در سال گذشته پشتیبان من بودید سپاسگزارم.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس. با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر، فقط من میخواستم بدونم که چطوری میتونم واقعا به خودم کمک کنم تا بتونم همیشه توی اون حالت خوب امیدوار خودم باقی بمونم. میدونم که شاید باید روی حرمت نفس و عزت نفسم و اعتماد به نفسم بیشتر کار بکنم و دارم این کار میکنم، فقط این که واقعا برای ادامه زندگیم، یعنی توی اون شاخه هایی که واقعا برام مهمه، یکی همین تربیت فرزند یا فرزندایی که در آینده خواهم داشت یا درس خوندنم، احتیاج به این امید و امیدواری دارم. چطوری میتونم واقعا این کمک رو به خودم بکنم؟
ببین عزیز، شما دو سه تا نکته تو صحبتاتون بود که من گفتم سراغش نمیخوام برم. موضوع سلف استیم تو مسئله جدی است. یه دلیل اصلیش هم مسئله مقایسه است. یعنی هر کسی که تو زندگیش مقایسه میکنه به هم میریزه. تموم شده رفت. بنابراین شما هم خودت قبول کردی و من پیداست که این کارو میکنی. حالا مقایسه هم که میکنی ظالمانه است. یعنی مقایسه میکنی یه آدمی رو که فرض کن جوون 20 سالشه با آدم 100 ساله، یا یه آدمی که مشکلی نداره با آدمی که مثل خودت مشکل. خب اینم درست است. این اول. مورد بعدش این گفتگویی که با خودت داری، گفتگوی در حقیقت خودت نیست. این همونطور که حتما با من آشنا هستی، این سگ درون، این گرگ درون تو یه خارجی است که خودش اونجا به اسم تو غالب کرده و معرفی کرده و میگه این منم. و بنابراین حرفی که میزنه جز کوچک کردن تو، تحقیر تو، چیزی نیست. اگه به بحثای من راجع به سلف استیم که متاسفانه تنها موردی که من روش سی دی یا دی وی دی ندارم، خواهید دید که 4 تا عاملی که سلف استیم ما رو به هم میریزه، یکیش همین ندای بی وجدان، بی شرم، بی شرف درونی ماست که به جان ما میفته، هم دشمنان ما رو لت و پار میکنه، هم خودمون رو، و ما هم بهش دل شادیم. چراییش هم از نظر علمی میدونیم که از کجا میاد. 8 ماهگی شروع میشه، 8 سالگی به کمال خودش میرسه. در حقیقت همه جنبه های بد و منفی دیگرانی که برای ما مهم بودن رو جمع میکنه و میشه اونجا میشینه و صبح و غروب تو سر ما میزنه که پاشو تنبل و فلان و ببین و چنین و چنین. اینم این طرف قضیه است. یعنی روی اون باید کار کرد و الا مسئله خواهد بود. سومین موضوع این که من باید امیدوار باشم. اگر به صحبت من توجه کردی، برای من مهمترین امیدواری تو اینه که حالت عادی چشم تو پیدا کنه، و اگر اون استمسلی که من گفتم اتفاق بیفته، تو اصلا به یه جایی وارد میشی که قبلا نبودی و در شرایطی قرار میگیری که نبودی. اون امیده، و الا امید این که من لیسانسم یا فوق لیسانسمو بگیرم، حالا یه سال زودتر یه سال دیرتر، و فکر کنم این امیده در حالی که هست قرار نیست موجب ناراحتی یا ناامیدی ما بشه. علاوه من همونطور که همیشه گفتم، من کار و کوششم رو میکنم، ولی شد شد و نشد نشده، با نتیجه و پیامد نمی جنگم. تو به دلیل ویژگی روانی و حرفای دیگه که خودت زدی با نتیجه در حال جنگی، و اونجاست که مسئله می آفرینه. و ضمناً بسیار عادی و طبیعی عزیز که تو به دلیل مشکلاتی که داشتی خشمگین، طلبکار، ناراضی هم باشی، و بنابراین هر وقت من متوجه شدم که خشمگینم، طلبکارم، ناراضی هم، باید بدونم چه خبره. من دیروز با دوستی صحبت می کردم که متوجه شدم اونقدرها خودش نیست، بعد وقتی توضیح داد متوجه شدم که خوب نخوابیده و فرض کنید شب بدی داشته و بسیار خسته است. خب حالا اگر یه آدمی خسته هست، معلومه در حد اکثر توان شرکت نمی کنه، و تو اینم داری عزیز، نمی خوای این رو بپذیری. گفتم علت نپذیرفتنت هم اینه که به نظر من خودت برای خودت یه شیء خارجی، یه شخص خارجی هستی که کمی نسبت بهش بی‌رحمی، و در نتیجه دائما در حال تنبیه کردن او هستی که خودتی، و این همون گفتگوی داخلی و درونی است که ما فکر میکنیم صمیمانه و صادقانه است، درش نه صمیمیت نه صادقانه است، اساسش دروغه، برای که این اصلا ما نیستیم، این دیگرانی هستند که خودشون رو توی مغز ما جا دادند و حالا از جانب ما به ما بدی میکنه. بنابراین تو اون حد هست که باید کار کرد، یعنی اون چه که خودت گفتی من روی اعتماد به نفس و حرمت نفسم کار میکنم، خیلی خوب، باید کار بکنی، و کار کردن رسیدن به یه واقعیاتی از این قبیله که من باید خودم رو دوست داشته باشم و خودم رو خوب بدونم و خودم رو خواستنی و دوست داشتنی بدونم، برای که هستم. ولی اگر قرار باشه دائما بخوام تو این شک کنم که چرا در حالی که میتونستی کتاب بخونی، دراز کشیدی یا تلویزیون تماشا کردی، و درست ماننده یه جلاد باره سر خودم بیستم که حالا وقت تلویزیون تماشا کردنه، که بسیاری از ما فکر کنیم اون کسانی که میگن وای چه خوبن، و یا اگر ما به خودمون میگیم چقدر ما بهتریم، نه، اینا گرفتاری و بیماری عزیز، اینا گرفتاری و بیماری از یه جامعه است که اساسش بر فرماندهی و فرمانبرداری و تحقیر و سرزنش و تنبیه و دادن احساس حقارت و گناه. و خب وقتی توی همچی جامعه بزرگ شدیم که بسیار طبیعی است، شما هم یه زمینش داشتید، تازه دختری هستید در ایران، وقتی اینا رو همه رو کنار هم میگذارید متوجه میشی که چیزی که تو به عنوان یه سیستم درش بزرگ شدی و او رو میشناسی و از طریق اون میخوای با موضوع برخورد کنی یا مسائل مشترک تدبیر، سراپا غلطه. یعنی از آغاز تا پایان یه پدیده غیر انسانی است که از توش آدم سالم و خوشحال و موفق و در حال رشد به وجود نمیاره. این ماننده جامعه است که صبح تا غروب بچه‌ها رو کتک بزنن که درس بخونن، و بچه‌ها از وحشت تنبیه و خراب شدن نمره‌شون که از 20 بیفته 19 و نیم واقعا بخونن و در زمینه‌های علمی هم تا موفق بشن. بگذاریم از اینکه از 10 تا 9 تاشون بیمار میشن و به بیراهه میرن، ولی همون یکی همچنان هست. ولی ما به کجا رسونیش با چی؟ بنابراین اینقدر نسبت به خودت ظالم و بد نباش. من اون چیزی که از حرفای تو میفهمم، ابدا تو دختر مهربونی در ارتباط با خودت نیستی، و میخوام یه هشدار بهت بدم که اگر این مهربونی رو در حق خودت نداشت باشی، در حق بچه‌هات هم نخواهی داشت. و به همین دلیله که دست از این بازیه، این که انسان انسان نیست، not human being بلکه human doing، انسان به خاطر بودنشه که انسان، همین به خاطر اینکه هست، نه به خاطر اینکه کار خوب میکنه یا درس میخونه یا نمیخونه، پشت میده یا نمیده. اشکال کار جوامعی مانند ما اینه که ما انسان رو از انسان به عنوان بودنش در آوردیم که چه کاری انجام میده، بعدم اون کارهای مطابق میل ما اونم به صورتی دردآور و رنجاور. و به همجاست که یه مرتبه تعریف انسان خوب وقتی یه بندگاه مذهبیش میکنه که بیمار متعصب ابله چشبسته کوریست که فقط میکشه، وقتی میرسیم به زمینه های علمی کسیست که به قول بسیاری از پدران داره حالا تنها موضوع زندگی شما درس خوندنه. یعنی وقتی پدری و مادری به بچه 8 ساله یا 18 ساله یا 28 سالش هم چه حرفی میزنه، خب خیلی کمدانی و نادانی و خودخواهی که گویی مسئله اصلی درس خوندنه. یا الان وظیفه شما درس، بله وظیفه روزی 8 ساعته، 16 ساعت دیگه بنده آزاد، اون 16 ساعت که 8 ساعتش هم خواب و کار دیگه میگیره ناچار، ولی 8 ساعت شما رو خودم ما سر اون 8 ساعتی که داریم با هم چونه میزنیم. بنابراین باید نگاه رو عوض کرد عزیز، این به قول معروف باید این چشم رو شست، این نگاه رو باید شست، و الا با این چشما و نگاه هایی که شما تو اون جامعه بزرگ شدید و اون نظامی که اساسش بر فرماندهی و فرمان برداری هست و موضوع پیشرفت و موفقیت به هزینه سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی هست که اسمش حتما دیگه موفقیت نیست بلکه فقط برنده شدنه، و این کوشش برای برنده شدن و از بقیه جلو زدن که در چشم هم چشمی ها و از جراحی های پلاستیک گرفته تا مهمونی های آنچنان و آرایش های اینچنین و اتومبیل های کاملا نامرتبط به بقیه زندگی، خب اون وقت شما توی جامعه جلوه‌گری و نمایشی قرار میگیرید که جایی برای راحتی و سلامتی نیست. اینه که موضوع یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر از این است. این که چه باید بکنید، شما قرار صرف نظر از محیط اطرافتون یه مقدار در تحلیل نهایی به موضوع اعتماد به حرمت نفس به گونه‌ای که از نظر علمی مطرح هست برسید و در اونجا با خودتون و دیگران کنار بیایید و اینقدر سخت و سنگین نباشید. چون وقتی زندگی رو به خودتون سخت میگیرید به بقیه سخت میگیرید، ولی دنیا خودش به اندازه کافی ما رو زیر فشار و منگنه گذاشته دیگه، در درون این فشار و منگنه و زیر این چرخ آسیاب دیگه قرار نیست حالا همدیگر هم له کنیم و اگر یه تیکه سالم هم داریم بگذاریمش زیر یه فشار دیگه. نه، من با کاملا با نیچه موافقم که هر حقیقتی که با خودش شادی نیاره دروغه، هر زندگی که داره شور و شوق و هیجان و شادی نیست، در راه هر کس که از خداش گرفته تا بنده خداش گرفته تا درس گرفته تا کار گرفته تا علم گرفته همه حرف مفته. به همین جهت است که این تعریفی که در گذشته ها بود که انسان حیوان خندانه، که واقعا هم تنها انسانی که میخنده، باید به اون نگاه کرد تا اینکه تبدیل بشیم به یه موجود غمگین غمزده‌ای که به دلیل وحشت غمگین بشیم یا خشمگین بشیم و زندگی ما دور اون بچرخه. باید بیرون بیای عزیز، یعنی حرفایی که من میزنی بوی اون فرهنگ و جامعه رو داره که اگر هر کس اونجا باشه چنین خواهد بود، این که ای بو ایرادی متوجه توه، ولی باید از این استخر متعفنی که سراپاش فریب است و دروغ است و بازی است و تحقیر است و تنبیه است و جایگاهی برای انسان قائل نیستن بیرون آمد. و شماها که مقدار تحصیل کرد و آگاه هستید باید پا بیرون بیاد، نه اینکه هنوز پاتون اونجا باشه و همون گرفتاری باشه که غالبا بین سنت و مدرنیته، بین سنت و تجدد همچنان درش گیریم. ما تو دنیای متجدد خودمون رو همون گونه کسیم میفهمیم و میپذیریم. این منم میفهمم خودم و میپذیرم، دیگه سرزنش هم نمیکنم چرا درس نخوندی یا چرا کار نکردی یا چرا اون روز اینجوری کردی چرا اون روز اونجوری میکنی یا ای بدبخت بعدن میخوای چی کار کنی. اینا حرفاییست که در یه جامعهی مانند ایران و در یه محیط تربیتی مانند ایران رو بنده میدونم به صورت بمباران رو سرمون دارن میریزم، چون خود منم توی همچی جامعهی بزرگ شدم، ولی من اصلا دنیا و اوضاع رو چنین نمیبینم. اینی که تو هم بی خودی اینقدر سخت نگیر، دنبال یه راه حلی هم برای درست کردن خودت نباش، همین مقدار دانایی آگاهی که داری برای تغییر خودت تصحیح خودت ازش استفاده کن و همین. شدیم شدی، نشدیم نشدی، فوق لیسانس هم گرفتی گرفتی، نگرفتی هم نگرفتی، همچین به دست آوردن یه چنین چیزایی با این همه درد و رنج نمیارزه. ما قرار نیست چشممونو بدیم عینک بگیریم و پامونو بدیم کفش بهش بخریم. اینا رو باید مواظب بود و و الا همون حرف همیشگی منه که بسیاری از مردم متاسفانه خوابشون رو میفروشن، اتاق خواب میخرن، ولی بعدن شبها تو این اتاق خواب ها نمیتونن بخوابند و باید قرص خواب بخورن و با بدبختی بخوابن و همچنان نمیتونن بخوابن. بنابراین مواظب خودت باش و خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم آقای دکتر. یعنی میخوام فقط اینو بدونیم که شما استاد بزرگ زندگی من هستین و واقعا از وجود شما دارم لذت میبرم، از وجود شما دارم استفاده میکنم و بهتون قول میدم که هم آدم خوبی برای خودم باشم، هم مادر خوبی برای بچه‌ام.
به هر حال خوشحال شدم، ممنونم از ما.
خیلی دوستتون دارم، ایشالا همیشه سلامت باشید.
مرسی عزیزم، ممنون از ما.
متشکرم. شما خدا
خدا نگهدار. شنگون عجبن با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر. نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
The itsy-bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy-bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مربعهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش‌سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چون
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقای دوستان در ونکوور کانادا و ایرواین در جنوب کالیفرنیا در اورنج کانتی میرسونم که در این دو شهر کنفرانس کودک درون رو خواهم داشت. در روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در ونکوور کانادا و هفته بعد 17 و 18 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این کنفرانس ها هر رو از ساعت 1 تا 9 شب شروع میشند و ادامه پیدا میکنند و پایان میپذیرند. 16 ساعت هند با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی همراه هستند. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود که در ونکوور در کپیلانو یونیورسیتی است و در اینجا در محل برگزاری در ایرواین، اما میتونید از طریق kudum.com اون رو از قبل تهیه کنید که در ونکوور $100 کانادایی و در امریکا $100 امریکایی خواهد بود. به هر حال اگر مایلید شاید بهتر اون هست که زودتر اقدام بفرمایید. ضمناً یادآور میشم که ما سال روز و سالگرد رادیو همراه رو در اول مارچ، به خاطر اینکه از 24 فوریه شروع کردیم، یک شنبه اول مارچ در هالیوود در دالبی تیاتر برگزار خواهیم کرد. ارکستر 16 نفره به همراهی آقای کاظم عالمی که نفر 17 خواهند بود رو خواهیم داشت. چند نفر از خوانندگان خوب عزیز و هنرمندان گرامی رو، آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون خواهیم رسوند. ضمناً کارت ورودی در اون شب که هست از فکر میکنم هفته آینده هم از طریق آنلاین و هم از طریق مراکز منتخب و معتبر ایرانی در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. دلیل اصلی هم این است که برنامه سازان و برنامه گذاران عزیز خبر از این برنامه در روز یک شنبه احتمالاً ساعت 5 تا 9 شب رو داشته باشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، ممنون از وقتی که به من دادین. من یه سوالی راجع به دخترم داشتم. دختر من نزدیک 10 سالشه. دختر خیلی نرمال و باهوش و همه چیز خیلی خوبه. منتها این خیلی کتاب میخونه، خیلی زیاد. هفته ای شاید 10 تا 12 تا کتابای خیلی کلفت، البته مناسب سنش میخونه. ولی خب تو این کتابا خیلی چیزایی هم هست که من فکر می‌کنم هنوز برای سن این زوده. ولی
نه، من با کتاب خوندنش برای سنش بسنده نم. دختر شما آیا هفته 15 ساعت هم تو زمین ورزش به قول معروف سگدو میزنه؟
ورزش میکنه، دو تا کلاس مختلف ورزش میره. خب من تو ساعت 4 بعد از ظهر مدرسه هستن دیگه، خیلی تو طول هفته اونقدر نمیبرم میشه ورزش، ولی دو تا کلاس مختلف ورزش.
نه ببینید، نه من که نگفتم شما دفاع کنید. ببینید عزیز، بچه‌ها بین 6 تا 18 سالگی هفته 15 ساعت با تو زمین ورزش با بقیه و ورزش‌های جمعی و دست جمعی بدون، اونی که بهشون زندگی رو یاد میده، اونه که طبیعت رو باش آشنا میکنه، اونه که رشد هوشی و عقلیشونو بیش از کتاب بهشون فرصت میده. روزی که شما من میفرمایید فرزندتون اینقدر کتاب میخونه، من نگران میکنه که ورزش نمیکنه و درگیر روابط اجتماعی نیست. ببینید، کودک بین 6 تا 12 سالگی یه چهار خونه داره دیگه. یکیش علمه، یکی زمینای هنری و ادبی و فعالیت‌های اجتماعی، اما دو تا دیگه شه که ورزشه که دوسته. اگر اون نباشه خونه‌ای در کار نیست. دو تا دیوار نداره. و بنابراین ابدا من از اینکه یه بچه سرش بنازه پایین و کتاب خونه خوشحال نیستم، چون به همون اندازه اعتیاده که بچه درس نخونه و یا گرفتار مواد مخدر بشه. دختر شما باید یه مقدار واقع بینانه زدنان رو جبش صحبت کنیم که این موضوع حسنش نیست. اینکه آدم روزی دو سه ساعت کتاب بخونه رو میتونم تو این سن و سال بفهمم، ولی نبیش از اون. و بعدش هم چون ما یه وقت محدود داریم، از دو چیزی که بچه ها رو میسازه غافل میشن. یادتون باشه ورزش یکی از اون دو چیزیست که بعد از تولد انسان در مغز انسان سلولای مغزی تولید میکنه. کتاب نمیکنه، علم نمیکنه، ولی ورزش میکنه. بنابراین ورزش مهمتر از کتابه. معناش این نیست که میتونن جانشین هم بشن، ولی هر دو تا باید وجود داشته باشن. بنابراین هفته 15 ساعت که میشه روزی به طور متوسط کمی بیش از دو ساعت، چون شنبه و یه شنبه رو داره، بچه‌ها تو سن 6 تا 18 سالگی با تو زمین ورزش باشن با دیگران، نه اینکه بره شنا کنه، نه اینکه بره کوهنوردی، با دیگران. حالا به من بفرمایید دخترتون چه ویژگی‌های دیگری داره عزیز؟ و در جهت ورزش و دوست چه خبره؟ حالا ورزش و متوجه
دوست. دوست داره آقای دکتر، با دوستاش خیلی رابطهش خوبه، دوستم زیاد داره، بچه‌ای که خیلی محبوبه توی کلاس، توی مدرسه همه دوستش دارن، خیلی به همه کمک میکنه.
نه ببینید عزیز، چرا عزیز من، عزیز من چرا اینجوری که دید الان من حمله کردم به اون زمینای فرهنگی مش هم دارید همون کارو میکنید؟ فرزند شما باید روزی 4 ساعت با این بچه‌ها حرف بزنه و با اینا باشه، این کارو میکنه؟
واقعا دکتر تو ساعت 4 بعد از
مدرسه رو ولش کنید خانم، تو مدرسه که حساب نیست. مدرسه که خب همه میرن میشه.
یعنی شما میگی من بعد از مدرسه که از ساعت 4 اومد خونه بعد ببرمش خونه دوستاش یا دوستاش؟
معلومه باید این کارو بکنی. برای اینکه
میکنه میگه هفته یکی دو بارم با دوستاش برنامه میذاره. آقای دکتر من راستش سوال مشکلم بیشتر اینه که این تو این کتابا یه چیزایی میخونه که من خیلی دوست ندارم. مثلا از من راجع به سکس سوال میکنه که من اصلا نمیدونم چه جوابی بهش بدم. میترسم یه چیزی بهش بگم مناسب سنش نباشه، یا اینکه اصلا نمیدونم چه جوابشو بدم. نمیدونم واقعا چی باید بهش بگم راجع به این جور چیزا. یه بار بهش گفتم بزرگ شدی بعدن با هم صحبت میکنیم.
نه اصلا صبر کنید، صبر. آیا شما بچه‌تون هرچی رو زمین چیزی پیدا کنید به عنوان غذا بهش میدید بخوری؟ پس کتابم نمیشه تو مغز بچه‌ری. کی انتخاب میکنه کتاباشو؟
ما با هم میریم کتابخونه. یه قسمتی هست که مخصوص بچه‌های توی این سنه، بین 8 تقریبا تا 12 سال، این الان نزدیک 10 سالش. حتی من از اون خانومی که توی کتابخونه کار میکرد ازش هم سوال کردم، گفتم دختر من 10 سالشه اینجا، بعد که گفت بله این کتابی که مثلا مختص سن این بچه هاست. ولی مثلا من یه باری که صفحاتی کتابشو داشت میخون، خیلی خیلی توضیح میده که مثلا این چیکار میکنه، اون با اون چیکار میکنه. کتاب داستان قدیمی مثلا یه رمانی مثل غرور و تعصب، ولی حالا مثلا مناسب سن این، ولی خب توضیح میده یه خورده. من فکر میکنم شاید زوده برای این. خودش هم میگه من فکر میکنم که اینا یه جورایی زیادیه، یا اینکه من گفتم وقتی نار میخونم یپم گل میفته. یه جوری خودم یه جوری احساس کردم اینم احساس راحتی نداره وقتی داره اینو میخونه.
خب ببینید سرکار خانم، بیاد مسئله رو مشخص. شما من میفرمایید فرزند من داره یه کتابهایی میخونه که در کتابخونه تشخیص دارن برای این سن و ساله. البته این تشخیص رو غالب اوقات کسایی میدن که خیلی یه اصولی رو که به مسائل تربیتی و واقعی هست شاید رعایت نکنن، بنابراین من دست بسته تسلیم اونا نمیشم. ولی اگر یه کتابخونه باشه که یه عده آدم آگاه با تخصص اون رو مناسب بدونن، حرفی ندارم. من نمیدونم اون جایی که شما میرید و اون کتابخونه با چه ضوابطی این انتخاب کردین. شما رو یک دو، شما حرفتون این است که در اینجا درباره موضوعهای جنسی یه مطالبی نیست. این موضوع یه زمانی است که یه بحث کلی است که بچه‌ها اون رو میدونن، میبینن تو فیلم‌ها، میبینن خیلی مثلا یه زمان وارد یه جزئیاتی میشه اگر بشه که شاید برای کودک مناسب نباشه. حالا اگر شما این مطالب رو خوندید یا اگر دخترتون در این زمینه ازتون سوال کرده، اون تقریبا بدترینش چی بوده؟ هم آنچه که خونده یا آنچه که پرسیده؟
مثلا من خودم این سفر خوندم واسه آقای دکتر. میگه که مثلا لمس میکنه، دست میزنه به بدن اون، حالا مثلا یه مقدار، فقط هم یه صفحه است، کل کتاب یه صفحه است. یعنی تو کل
کتاب اون که اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. بچه 10 ساله شما اگر تو امریکا، از کجا تلفن میکنین شما؟
از کانادا تماس
میگیرم. بسیار، تو کانادا بچه‌ها تو مدرسه میبینن بچه‌ها هم دیگه رو لمس میکنن، خبر ازشون؟
مثلا در در مورد ابیوز سوال که مثلا سکسوال ابیوز رو به اینا گفتن که مثلا مواظب باشین ابیوز نشین، نمیدونم کسی به شما دست
خب البته نه ببینید
حتی اگه سوال که گفتم معلم برای توضیح داده گفت نه هنوز ما نگفتن راجع به این چیزا، ولی راجع به ابیوز توضیح دادن که حالا مثلا چه مراحلی هست، چیکارا باید بکنین، چجوری از شما وقتی سوء استفاده مثلا نشه، هیچ غریبه‌ای به شما دست نزنه، اینا رو بهشون توضیح دادن آقای دکتر. ولی تا الان که کلاس 4 هستش اونقدر راجع به اینا بهش نگفتن. بعد من مثلا سرم که تو به بابا این کارو میکنی، من اصلا نمیدونم بهش چی بگم، بگم میکنم بگم نمیکنم، یه جوری برام سخت بود چی جوابشو بدم. راستش اینو من بیشتر از شما میخواستم بپرسم.
نه وقتی تو اونا میپرسه این است که همه زن و شوهرها با هم روابطی دارن،
یعنی بگم منم این کارو میکنم.
والله میکنید بگید میکنم، ای نمیکنید بگید.
نه من برای این غیر عادی نه دلم نمیخواد. شما همیشه میگین که بچه ها نباید وقتی روابط پدر مادرشون رو ببینن. ما مثلا میگم اگه من به حس بگم این ممکنه حتی تو ذهنی تصور کنم.
نه حق با شماست.
براش خوب نباشه.
ببینید بذارید بریم شما این چیزه بگید. ببینید عزیز. من کاملا با تون موافقم که یک کمی این پرسش ها خطری که داره اینه که در دنیای ذهن و خیال کودک از توش چیزی بسازه که بهش آسیب بزنه. متاسفانه نظرتون اینجا درسته و همینه که عرض کردم من درباره کتاب ها مسئله دارم، درباره این ویدیو ها و فیلم ها مسئله دارم، درباره دوستان موضوع مشکل دارم، ولی گرفتاری اینه که ما امروز توانایی کنترل همه اینا رو نداریم و ابدا ممکن نیست، برای که حتی فرزند من و شما ممکنه با توجه به سری که به اینترنت میزنه وارد چیزایی بشه که بدترینن حتی برای آدم بزرگسال، چه برای بچه. و بنابراین اون خطر رو داریم عزیز، مثل یه تصادفی مونه که ممکنه بزنن با آدم و آدمو از پادر بیارن. ولی من برام موضوع حالا که کاریش نمیتونیم بکنیم اینه که در حدی که میتونیم مواظب و مراقب باشیم، یعنی فرض بفرمایید این کتاب ها رو مطمئن باشیم همون یه صفحه هم که شما میفرمایید اگر نامناسب وقتی چیزی گفتید نباشه. دوم، پدر و مادر درباره مواردی از این قبیل قرار هست به بچه‌هاشون اطلاعاتی بدن اگر اونا بپرسن، ولی پرسش‌های از اون قبیل که تو پدر این کارا رو می‌کنید که ممکنه بعدش هم یه سوالی بیشتر دوش باشه، اینا حرف این است که حتی دخترم بین زن و شوهر مثلا این روابط عادی و طبیعیه، اشکالی هم نداره، ولی این درست مانند موضوعهای پرایوت و خصوصی به هر کسی مرتبطه. من به خاله هم نمیگم، بابا هم به عمو نمیگه، تو هم خودتو درگیر این گفتگوها در ارتباط با من و پدرت نکن، برای که مسئله پرایوسی و خصوصی بودن موضوع هست. اینو اینجوری ای حل کنید خیلی بهش آسیبی نزدید، نمیخوام بگم بی خطر است، ولی این باز از بقیه بهتره. این که به من میگید نمیدونم چی بگید، حق دارید عزیز. برخی از اوقات پرسش های بچه ها رو متخصصین هم توش میمونن واقعا پاسخ درست و مناسب چیه، ولی اینم مثل همون حوادث و اتفاقاتی است که امروز در دنیایی که من و شما زندگی میکنیم گیر و گرفتارش هستیم. ولی وحشت این چنینی هم که شما کردید نکنید، آخرش که دیگه بدترینش عزیز اینه که بچه‌ها با یه چیزایی آشنا میشن که مناسب سنشون نیست و بهشون اینجا اونجا ضربه‌ای میزنه، ولی غالبا این ضربه‌ها مثل زخم شدن دستشون هم خوب میشه هم بعدن میشه درستشون کرد، برای که راه دیگری
نیست.
نه اصلا نگران این موضوع نبود، ولی به چون دخترم هست شما میتونید یه موضوعی رو که میپرسه و عادیه براش توضیح بدید که اون موضوع رو عادی ببینه. به من میفرمایید که برداشت و دریافت دخترتون میتونه بد و منفی باشه، متاسفانه این گونه است عزیز. و ولی خب مثل این مونه که فرض کنیم من شما اشتباه میکنیم با چاقو دستمونو میبریم، خب حالا باید یه کاری براش بکنیم دیگه. این که ما اصلا نمیریم تو آشپزخونه دست به چاقو نمیزنیم که راه زندگی نیست، ولی اگرم اتفاق افتاد حالا اگه مشکلی پیدا شد باش برخورد میکنیم. به همین جاست که در خصوص کتاباش مواظب باشه. ولی من اگر اون دو تا قسمتی که دوستان خوبه و ورزش رو وارد زندگیش کنم، نه اینکه مانع کتاب خوندنش بشم، احتمالاً یه توازن و تعادل بیشتری در زندگیش به وجود میاد که این موضوع مرکز و محور فکرش نمیشه. ولی برخی از بچه ها هستن کنجکاوند، برخی از بچه ها هستن که تخیل و رویاشون تو این زمینه ها میره، بچه هایی هستن که خب به خاطر همین به ضرر و خطر میفتن، مادام که اتفاق بدی برش نیفته در دنیای ذهن و خیالش باشه، همیشه میشه اینا رو تصحیح کرد و تغییر داد. یعنی که به هر حال هیچ کس نگفته بزرگ کردن بچه تو دنیای امروز با همه هجومی که وسایل ارتباط جمعی به ویژه و دیگران میکنن کار ساده است. نه، دوران این که من و شما یه مقداری مستقل و آزاد بتونیم عمل کنیم گذشته، برای که زیر فشار بقیه هستیم. ولی برای خودتونم برای این نگرانش نکنید. من خاطرم هست، فقط اینو میگم برای که به آخر وقتم رسیدم، خانمی چند سال قبل آمدن و گفتن فلانی من یه دختر 12 ساله دارم، آیا فکر میکنی درسته من همه موضوعهای جنسی رو باش در میون بذارم؟ گفتم و هر سوالی داره جواب بدم. گفتم آره حتما با دخترتون این کارو بکنین، هر سوالی که دارید ازش بپرسید، چون اون احتمالاً بیشتر از شما میدونه. حالا شما هم خیلی دخترتون دست کم،
من شما رو شنیده بودم آقای دکتر، فکر می‌کردم دخترم من بدونه، واسه همین هم ازش سوال کردم که تو مدرسه معلم توضیح داده اینا. به من گفت نه، فقط در همین حد گفتن، که حتی نامش هم برای من اومد که معلم نوشته بود که ما چه چیزایی رو برای بچه‌ها توضیح میدیم. میدونم که در همین حد میدونه.
نه عیبی نداره عزیز، ببینید در همون حد که میدونه بچه‌ها باز خود تقلب هم میکنن. اگر معلمو میگفت ببینید شما چه جواب میدید، خیلی این بروجک ها رو دست کم نگیرید. اینا به هر حال
من حالا اینی که دارم به شما میگم کتاب میخونه، دختر من صبح تا شب کتاب نمیخونه، مثلا بعد از ظهر از مدرسه میاد نمیره کتاب بخونه. اینا ساعت 8 میرن تو رخت خوابشین، دختر من خب حد 8 بره تو اتاقش، ولی از 8 تا 11 شب کتاب میخونه. اون ساعت
یه کمی زیاده،
کم میخوابه.
خب یه کمی اون زیاد، اگر به یه 2 ساعتی تو این سن بسنده کنه بهتره، ولی خودتونم اذیت نکنید. به هر حال به دختری کتاب خونم پیدا شده وسط ما ایرانی، حالا میخوایم اونو از کار بندازیمش. به هر حال مواظب خودتون باشید. یه موضوع دیگه بود
بعد. نه دخترم انقدر کتاب میخونه، شما همیشه میگی آدم باید کمک.
نه ببینید شما
من ندرس خون، ولی پسرم اصلا اینطوری نیست. من همون رفتاری که با دخترم
نه خیلی خب نه با پسرتون بچه‌ها قرار بود یه جور باشن که بودن. یه وقت دیگه خواستی بری صحبت کنی، چون متأسفانه من باید استودیو رو تحویل برنامه بعدی بدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. شنگ رجبن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیولا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیمس واینریز، همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لابلا ویتا. حرکت از اورنج کانتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714 709 3068 714 709 3068.